سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من محمد رضا ماندنی.
حالا یه ذره انرژی
پژمان، من نمیخواستم بیام، به زور آوردی من
دیگه.
دیگه همین قد انرژیم دیگه. خوش اومدین به هاگیر باگیر جدید. خوش اومدین.
خب حالا که اومدی نمیخوای اصلا حرف بزنی، حرفی نداری بزنی؟
اگه قبلا بود
مثل تمام الان... این روزایی که حرف نزدی الانم نمیخوای حرف بزنی؟
نه نمیخوام حرف بزنم، واقعا سکوت رو ترجیح میدم.
خب برای چی نشستی اونور؟ برو، من خودم تنهایی میرم.
بفرمایید کودتا کن پژمان جون. این روشت اینه که ما رو میخوای حذف کنی؟
نه نمیخوام حذف کنم.
من التماس کردم
بیای. که
حالا التماس نکردی دیگه، یه جوری که الان آدم ها این توی تاریخ ثبت شد. التماس کردم
آوردم. خوبه،
بله.
من که این کارو کردم، پس من که نمیخوام کودتا کنم.
کاشون قدیم بود اون آهنگ اومدی چه خوب کردی اومدی، الان میذاشتم در برای خودم ولی نمیخوام بذارم.
یه آهنگ بشنوی؟
نمیخوام، مقاومت میکنم.
من از را اومدم، راه ها رفتی تو، چشتی ها کجا رفتی تو، از بیراه ها رفتی تو، چشتی ها کجا رفتی، باید سرف جنوب
زند. حالا کجا بودی این روزا اصلا؟
ما که همون دیدیم پژمان.
نه کجا بودی؟ میدونم که کجا بودی، فیزیکالی که میدونم کجا بودی. که
دو سه روز یه بار هم دیگه رو دیدیم.
آره فیزیکالی که میدونم، منتالی کجا بودی
دیگه؟ همون حالی که واقعا هر کسی میتونست داشته باشه دیگه، ولی تو خودم بودم. من تو خودم بودم، واقعا من تو خودم بودم تو این روزا. اصلا
تو خودت امن‌تر بود؟
الان ما بعد از کی اومدیم؟ کاش بیه توضیح بدیم، چون
شما والا اصلا نمیخواستی حرف بزنی. که
شما توضیح بدیم، من واقعا نمیخوام، من زیاد نمیخوام حرف بزنم تو این اپیزود.
میخوای همین الان تایمر بزنم ببینم کی داره زیاد حرف میزنه؟
با این روش سعی نکن منو به حرف بکشی. واقعا هم خودم واقعا دلم نمیخواست حالا محتوای تولید بکنم.
خب این که اصلا چیزه، این که اصلا خطای راهبردی شماست. هاگیر واگیر روز اول گفته در هر هاگیر واگیر همراه شنونده هامونیم.
خب ما چند ساعت قبل از اینکه هاگیر واگیر جنگ شروع بشه ما یه اپیزود تولید کرده بودیم دیگه. توی اپیزود
حالا اونو که پخش نکردیم.
پخش کردیم الان در واقع
دیروز.
خب
یعنی بعد از روزهای فلان.
خب پیش ما واقعا
نخیر، 4 روز اول اینترنت هم داشتیم.
خب
کاری ندارم همی... که کی عقب انداخت کار رو.
آها راستی امیر سلام علیک نکرد.
سلام
علیکم.
اصلا پیش ما زیاد باش حرف نزنم. اصلا شما امیر جان آدم بزدلی که تهران رو ترک، همون ترقه اول که اومد صداش هنوز نیومده بود.
ماندنی جان مگه شما مثلا حرف زدی؟
خب چرا تو حرف زدن داره؟ تو خونم که بودم، خونمو که ترک نکردم، وطنمو که ترک نکردم.
خب منم رفتم وطنم دیگه، منم رشتم دیگه.
رفت وطنش دیگه.
اینو بعد حواسم می بود.
تو یکی الان اصلا حرف نزن، تو هم الان تو همین وضعیتی ها.
چه وضعیتی؟
هر جفتتون در وطنتون بودید.
پژمان جان
تازه این بیرون از خودش رفته، شما تو خودت بودید.
اجازه بده پژمان جان، اجازه بده، شما اجازه بده. اونقدر کامنت من گرفتم، پیغام گرفتم که یه جلوی پژمانو بگیرین. پژمانو همین الانه که دعوت کنن تلویزیون به عنوان کارشناس تو برنامه.
حرف چرتیه، اینقدر محکم
بفرما بمارم بزن پژمان جون. مردمو که زدی تو دایرکت و کامنت و فلان.
میخوای بگی که اسرائیل به ایران حمله نکرده؟ کرده دیگه.
اصلا من چیزی نمیخوام بگم.
پس چی اونا میخوان بگن؟
چرا پادکستر بازجو شدی؟
پادکستر بازجو. تو برای چی میخندی؟
من هیچی.
تو نخنده پژمان بزرگتره ها.
اصلا صحبت نکن،
کارت بزرگتر رو دارید رو میکنید.
هنوز که رو نکردیم، بذار رو کنید بعدا. خب چی
پژمان جان؟ اولا که من تو وطن خودم موندم زیر بمباران. پوف نکن پژمان خود ما که خونمون خیلی به هم نزدیک، همون سرصدایی
ولی من نمیگم خونم کجاست.
آره دم خونه پژمان
دم نیست، تو دهنش بود.
موشک ها چسبیدن به خونه پژمان، یعنی پژمان
من پناه موشک ها بودم.
یه چند تا از موشک ها رو آقا میشه شما بزنید تو خونتون؟ یه چند تا شما
خونه ما جوری بود که مثلا این هواپیما و پهپاد و نمیدونم اینا، البته پهپاد میگن از تو بوده نمیدونیم، ولی اینا میخواستن بیان داخل تهران، میومدن به ما یه لگدی میزدن بعد میومدن.
پژمان خط مقدم مقابله با اسرائیل پژمان بود قبل از اینکه نیروهای پدافند باشن. پژمان
میگم البته من همچی مقاومتی هم نمی‌کردم، اون میزد. تو چه خبر؟ چی کار کردی حالا که به حرف افتادی؟
نه افتادم اصلا، گویا الان
داری حرف میزنی.
نه اینا آفتر رکورده.
آفتر رکورده الان
یعنی
وسط
حساب نیست.
این در رکورده، آن در رکورده.
من جزو گروه اجتماعی قاقم.
یعنی چی؟
یه گروه اجتماعی وجود داره در این همچین دورانی به نظر من.
آها.
دوران که آدما دارن میگن یا تو مثلا عامل اسرائیلی یا یعنی خائن به ایرانی یا مثلا جیره خور نظامی.
خب اون که این روزا
من جز اون گروه اجتماعی قاقم. من قاقم.
آه یعنی نه اونی نه اینی،
نه سر پیازم نه ته پیازم.
خب 99% واقعیتمون همینیم.
خب شما هم به گروه قاق خوش اومدین پس.
نه این کارت عضویت برای پژمان بنویسم. مگر اینی که چیز باشیم، مگر اینکه خودمون خود ناقاق پندار باشیم، یعنی فکر کنیم که نه من مثلا دارم کار اساسی و بنیادی میکنم، وگرنه هممون که تو همون
واقع. نه تنها کسی که کار بنیادی میکنه نازنین بنیادیه. یه ذره طنزم قبول دارم، هنوز گرم نشده ولی خب بهتر میشم، قول میدم بهتر شم.
سعی میکنم مثل تو رفتار نکنم در برابر.
منم سعی میکنم مثل شما رفتار نکنم پژمان جان. مردمو به باد کتک نگیرم تو استوریا. دونه دونه
هیچ کس این کارو نکردم.
پژمان حتی نمونه داره. ای کاش استوریا رو.
من دارم استوریامو.
اون کسی که اینو زد گفتی.
خب نه آره. ببخشید نه اون
تیر هوایی هم می‌زد.
نه هوایی نبود. اتفاقا اون مستقیم
خب وقتی توی استوری می‌ذاری
نه اتفاقا تیر هوایی نبود. اون تگ شده بود طرف.
خب میدونم ولی وقتی استوریش می‌کنی برای بقیه
استوری
تیر هوایی.
استوری می‌کنم که به جز کسایی که فوش داده بودن با مبقی که گفتگو کردم. من اتفاقا خیلی دارم
گفتگو به خط پژمان.
نه خیلی دارم، خیلی دارم. اتفاقا اسکرین گرفتم، اسکرین شات گرفتم که بعدن یه روزی راجبشون صحبت بکنم، یه زمانی یه خورده آرومتر، که تو میتونی مخالف باشی و گفتگو مخالف بنیادی ها، یعنی اینکه از بیخ با همدیگه اختلاف نظر داشتیم ولی گفتگو کردیم و آخرش هم خوش و خرم یه چیزایی من یاد گرفتم، یه چیزایی حتی دو سه مورد بودش که مثلا اینجوری بودم که او آره اینجوری هم میشد نگاه کرد و ازش تشکرم کردم. ولی کسی که فوش میده نه،
گفتگویی که با من داشتی دیگه پژمان.
چی؟
از من چیزای خوبی یاد گرفتی.
همواره
همینطور من. همین الان ما
به تو حرف نزن.
آتش برنج
به خدای چی نگفتم.
تو دلت داشتی
اومدی دور بگیری یه چیزی بگیری.
چشش معلوم بود. من از پشت سر فهمیدم.
نه من نفس رو بگیره پر کنه که یه چیزی.
تو هر اپیزود چند بار میخوای کارت بزرگتر رو بکنی
تا بی‌نهایت
بشه. حمله پیشگیرانه قبل از اینکه حرف بزنی کوپ.
عملیات ویژه نظامی
بود. عملیات ویژه فقط مال شوروی، مال روسیه.
چون شما شوروی رو دوست دارید.
شوروی
پژمان هم مشخص شد.
نه من همواره شوروی، یعنی روسیه برام شورویه.
پژمان انسان نیست آزادی خواه بجز هر چیزی که مربوط به روسیه یا شوروی باشه.
حالا از چون بحث طولانیه من خیلی خودم رو اتفاقا آزادی خواه فرض نمیگیرم.
هم پیاله ما باش، هم پیاله ما باش، ما که رفته بر بادی زیر گنبد ایچه از تعلق.
یه شب به مامانم زنگ زدم، مامانم خب حالش خوب نبود، بهش گفتم ببین اوکیه بیا رشت مثلا آروم، خلوت خبری نیست، جریان زندگی هستی، آب و هوا ترز میشه،
مالا رستورانی بس صده خندایی اطرافش هم میومد.
شبش چنان بوم زدن رشت رو،
همون
شبی که رشت رو زدن
سمت لاکان و اینا بود،
شرک سنتی رو زدن، چنان بوم زد. آره بعد ماندنی میخواد سلافی کنه.
من صبح برای صده دادم ای رشت
یه کارخونه نوغانداری رشت رو زدن به ممان اینی که رشته های ابریشم تولید میکنه.
نه
والا همونی که ماندنی گفت، ما چون جزء گروه قاقیم واقعیتش هیچی نمیدونیم.
نمیدونیم
یعنی نمیدونیم چی کجا چی بوده. حالا بعدا بعد ببینیم اونا خودشون میگن ما چی رو زدیم.
ولی یکی از دوستامون که همین الان توی استودیو هم هست میگفتش که یه دود نارنجی بود.
نارنجی خوبه دیگه.
نه دود سفید خوبه که پاپ انتخاب میشه. بگیم که
بفرمایید، شما بفرمایید.
خب من بگم
دیگه کن تا میکروفون افتاد دستش، تا الان داشت میگفت و میخندی،
تا میگه که داشتی میزدی صدای منو بزن،
تا میگه که من بگم یهوی صدا افت میکنه.
خب بریم الان به لحاظ فنی و به لحاظ ساختاری فرمی باید درست به شما که متخصص فرمی پیش ما میدین دیگه. نه الان شما صداتون شبیه آدمایی که یه حالیشون.
خب شما تعریف کنید که ماندن جان در چه موقعیتی هستیم، تو چه فضایی داریم؟
تو آتش بس. تو آتش بس هستیم. آتش داریم بس میکنیم.
آتش بس پس از جنگ حمله اسرائیل به ایران که 23 خرداد بود.
ما 22 خرداد آخرین اپیزود هاگیر واگیر رو ضبط کردیم، آخرین اپیزود تا اون موقع رو.
بله.
که که من یادم اومد می‌خواستیم اسمشو چی بذاریم، یه ویدیوی منتشر کردیم آره. که اسمش قرار بود باشه من خود دردم. رفتیم خونه هامون رو می‌خواستیم مثلا ادیتش بکنیم و اینا،
گفتیم فردا پس فردا میریم سر ادیت.
3:30 بامداد جمعه 23 خرداد هممون با صدای بمب از خواب پریدیم
و... حالا بعدا راجع به اینی که تو چجوری فهمیدیش هم بعدا صحبت میکنیم.
آره آره آره, آره راست میگین، اتفاق بامزه آره. افتاد برای منم، چه جالب شما یادتون بود، مرسی. و فهمیدیم که اسرائیل به ایران حمله نظامی کرده آره. و چند نقطه سایت موشکی و چند شخصیت مهم نظامی. تراز اول نظامی رو ترور کردن و از اون روز دیگه یه جنگ جدی شروع شد که تا همین پریروز که آتش بس اعلام بشه آره. البته آتش بسی که همون لحظه اولش هم تقریبا نقض شد از هر دو طرف. یه توییت بامزه بود میگفتش که جنگ، یعنی آتش بس که اعلام شده، ایران گفته اوکی ولی میدونی از چی هرسم میگیره. یه دونه دیگه هم زد.
12 روز این بزن و بخور طول کشید
و یه جنگ جدی بود دیگه، توش آدم زیاد کشته شد متاسفانه از هر دو طرف، به نظر از سمت ما فکر کنم بیشتر
چندین برابر بوده
و همین ما یهو زندگیمون عوض شد واقعا آه. یهو تمام اولویت‌های زندگیمون تمام آرزوهامون جاش عوض شد، یعنی آرزویی که مثلا می‌خواستیم یه کاری انجام بدیم،
بزرگترین آرزومون زنده موندن شد،
زنده موندن خودمون و عزیزانمون. بعضی از آدما در اطرافشون آدمایی از دست دادن، همونطور مثلا بله. شما یکی از دوستانتون در بله. واقع داییشون همون روز اول دوم فکر میکنن
روز دوم بله روز دوم
تعدادی آدمهایی که در واقع مسئولیت های نظامی بودن و تعدادی هم آدم های غیر نظامی،
مردم معمولی که
و مثل هر واقعه دیگه ای تو کشور ما چند بحث جدی، چند موج جدی را افتاد. بعضیا یه جورای خوشحال بودن از این حمله، بعضیا بخش حماسی و ملیگرایی رو خیلی تقویت کردن، حکومت یه پروپاگاندای خودشو داشت در این مورد و ما هم حمله کردیم به اسرائیل و خلاصه اینترنت قطع شد
تقریبا روز سوم چهارم فکر کنم اینترنت اصلا رفت رو هوا.
امیر از همون لحظه اول خطر رو احساس کرد و وطن ما رو ترک کرد.
من 4 روز بودم رشت.
چهار روز بودم رشت اینترنت بود بودی.
ببین موشک اول که زدن شهر عقب من لهجم برگشت. گفتم خانم بیشیم بیجار اینجوری بودم.
و هی میگفتم امیر ادیت نمیخوای بکنی، حداقل ویدیویشو منتشر بکنی. در یک لحظه خیلی جالبه که تمام محتوایی که ما تولید کرده بودیم که یه اپیزود تقریبا 3 ساعته بود، یهو انگار مال 100 سال پیش شد.
آره چون اصلا همه داستانا عوض شده بود دیگه، یعنی اصلا دیگه چیزی نبودش که به اون اپیزود مرتبط باشه.
تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که تا همین مثلا هفته پیش داشتیم آموزش میدادیم چجوری توی مثلا تاکسی از خودمون هفته قبلش بحث درباره عشق ابدی بود، الان موضوع درباره اینه که چجوری کجا بریم پناه بگیریم و کیف نجات درست کنیم. من کیف نجاتمو تقلیل دادم به
کیف نجات
مینیمال من الان تو ویدیو
اینجوری بودم که واقعا تو به این میگی کیف نجات؟
اجازه بدین
بندازم به گردنه، نکنه دست رقیبون برسه به دامنه، نکنه خونم بیافته عاقبت برگردنه.
ما تصمیم گرفتیم یه بخش بامزهی به هاگیر واگیر اضافه بکنیم، اسمشو گذاشتیم فقط طرفداران. در هر اپیزود 10 نفر میتونن این بخش فقط طرفداران رو داشته
بخرن.
باشن بخرن. آره واقعا
بخرن.
ما در هر اپیزود هاگیر واگیر 10 تا آهنگ درخواستی داریم که شما میتونین بخرینش به اسم خودتون،
برای یا هدیهش کنید به کسی یا اسم یه نفری،
این کانالای لس آنجلسی. یعنی مثلا آقای امیر امینی از کانادا یا خانم
از رشت، با این فرض که رشت خارج از کشوره،
منطقه آزاد دیگه رشت ها.
امیر امینی مثلا از رشت خارج
یا خانم زهرا از کانادا یک آهنگ رو درخواست کردن، پخش میکنیم ما براشون یا تقدیمش کردن به یه کسی که میگه.
اصلا هم اینو نداریم که به انتخاب خودتون، نه میگه آقا آهنگ فلان رو من میخوام
و عددش هم 69 دلاره.
چرا 69؟
چون مثل دوتا ماهیه که برعکسن، یا شبیه یین و یانگه.
صورت فلکی هوته این دوتا اینجوری
ها کجتره، ولی
یین و یانگ هم که همه هستیه
ابدی و اینا. بله بله بله
فقط همینه دلیل دیگه.
69 دلاره بله. قیمتش
بله.
اگر که براتون جالب بود که این کارو بکنین، همونجوری که گفتیم فقط در هر اپیزود 10 تا اینو داریم، به ما توی پیج هاگیر واگیر یه دایرکت بدین، بگین که من میخوام توی این قضیه باشم،
من یه دونه آهنگ درخواستی میخوام، تا ما روش پرداخت رو بهتون اعلام بکنیم، بعد شما پرداخت میکنید تو اولین اپیزود پیش رو به اسم خودتون یا به اسم اون دوست یا عزیزی که بهش هدیه کردید اون آهنگ پخش میشه.
یه حلقه طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر نوشتم، تو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم.
آقا ما یه روز یکی از دوستای من مهران تماس گرفتیم و با هم صحبت کردیم که راه بیفتیم بریم بیرون مثلا یه خورده بچرخیم، یه ذره آروم شده بود، یه مثلا
اینترنت قطع شده بود،
اینترنت قطع شده بود، آره. با ماندنی هم صحبت کردیم، زنگ زدیم، ماندنی هم آزاد بود و گفتیم بریم تو شهر. اومدیم و تو شهر داشتیم میچرخید و اینا، اومدیم رسیدیم به میدون ونک،
نلسون ماندلا انداختیم، برج آره بابک زنجانی که زده بودن آره. دیدیم اینا،
من همه اینا رو هم داشتم یه تیکای ویدیو آره.
این نکته مهمی در داستان ها
پیش ما ویدیو میگرفتی؟
آره.
چرا؟
حالا علمرت میگم
برای اینکه
خواستم داشته باشم اینو بخشی از پژمان مدیا دیگه،
پژمان آنلاین،
نه انتظار یعنی
پژمان آفلاین
برنامه‌ای برای انتشارش اتفاقا اصلا ندارم، ولی اینا یه بخش خیلی به نظرم مهمی از حافظه شهری. حالا بعدا میگم یه پروژه‌ای داشتم سالها پیش که واقعا دلم میخواد که دوباره زندهش کنم. حالا روز قبل شهرداری منطقه و شهردار اینا اومده بودن اون مجسمه آرش کمانگیر رو در وسط میدان افتتاح کردن. مجسمه بدی هم نیست، مجسمه قشنگی و
والا از اون چیز آرش کمانگیر هم اینجوری تو اینجور موقع یاد ما میافتین دیگه.
البته که خب مسلما اون کار صبحش نبوده دیگه، برنامه بلند مدتی بوده، یعنی ربطی به این داستانه که
فکر نمی‌کنم
مجسمه 15 متری رو توی مثلا 5 روز میسازن. قالب‌گیری
کار جهادیه دیگه پژمان جان.
نه عزیز من، نه اون اصلا داستان باز پیرایی میدون ونک نزدیک مثلا از پارسال تو زمستون اعلام شده بود، ولی جدی؟ عنوان اینی که چه مجسمه
میخوان کمپین جمهوری اسلامی ببخششون بیلبوردشون اصلا آرش کمانگیر
دیگه، یعنی خیلی چیز بود دیگه، دیدن خیلی خوب نشسته گفتن چرا استفاده نکنیم. حالا آقا رسیدیم به اونجا، بعد داشتیم از این عکس یعنی عکس گرفتیم، به مهران برگشتم گفتم مهران یه بار از این دور این دور بزن، بعد چون من این ور نشسته بودم به ماندنی گفتم ماندنی تو خوب اون بر کنار شیشه ای تو، و سه بار دور میدون دور زدیم.
ما توی یه ماشین شاسی بلندی هم هستیم که شیشه هاش مشکی
دودی هست، سه بار دور زدیم و بعدم توی ولیاس انداختیم رفتیم بالا.
یه مقدار که رفتیم بالا سر زفر واقعا هم پرنده پر نمیزد تو خیابون.
آره خلوت، هیچ کس نبود.
مهران گفت فکر کنم یه موتوری افتاد دنبالمون بچه ها. یه آدمی مثلا با یه موتور لباس مشکی و اینا
معمولی.
آره اومد و یه ذرم جلو عقب کرد و اینا، رسیدیم به پارکوی
زیر پل،
این موتور پیچی جلومون، یه دونم ون اومد از توش، آدمای نظامی پیاده شدن، ما واقعا
گرخیدیم،
برگامون زرد شد. اصلا مهران که به تته‌پته افتاد، آقای گفتش که واسه چی داشتین فیلم میگرفتید؟
آره دقیقاً جمله اول گفت برای چی داشتید فیلم میگرفتید؟
سه دور دوره میگید واسه چی چرخیدید؟
مجسمه آرش.
بعد پژمان اون لحظه دکمه دیسپیر شدن رو زد، اصلا پژمان حتی نگاه نمیکرد، چی نمیگفت پژمان؟
چرا نه اتفاقا من که داشتم با یارو صحبت میکردم،
مهران داشت حرف میزد،
نه مهران بعدا ما رو فروخت.
نه فروختنش چه بشه، داشت حرف میزد، ما گفتیم نه آقا سوء تفاهم،
من برگشتم
شما کاملا حق داری مهران، مهران شما کاملا حق داری، منم جای شما بودم همین کارو میکردم.
آهنگ بوتان پخش نشد،
آهنگ من به یارو گفتم آقا مجسمه آرش یه چیزایی گفتم دیروز افتتاح شده فلان، و بعد گفت گوشیتونو بده. یوی به ماندنی گفتم ماندنی گوشی تو
اینا رو الان پژمان داره اضافه میگه، پژمان اصلا هیچی نمیگفت، روایت من اینه که پژمان هیچی نمیگفته.
نه گفتم ماندنی گوشی رو تو بده. چرا؟ به دلیل اینکه خب من نصف خیابونای شهر رو که اومده بودیم فیلم گرفته بودم،
من گوشی رو دادم آقای نگاه کرد ویدیو رو دید، واقعا من از آرش کمانگی فیلم گرفتم. اما
اون آقایی که آقا مهربون تره گفت آخه الان وقت
نه، اولش گفت از ساختمون همه ساختمونای دورم معلومه، میبریمتون مثلا بازخواست میکنیم فلا اینا.
ماندنی دقیقا با همون وضعیتی که انقدرش زخم شده
اصلا داره یه فکتیو میسازه که وجود نداره، این اتفاق افتاده. آقای گفتش که اگر
ماندنی ترسیده بوده الان داره میسازه.
اولا که معلومه ترسیدم، کی تا الان ماشین پیچیده جلوم آدمای نظامی بیان یارو بگه خب شما این کاره شما گوشیتو میدادی بهش؟ من جون
نمیخوام، من میتونستم بدم ولی دیگه شما رو نمیتونستین بیرون،
من که میفروختم، گفتم من اصلا اینو نمیسازم، منو دزدیدن،
برای همین عقب نشون
دستمو میبستم گفتم هلپ هلپ. بعد آقای گفتش که نکنین این کارو، اگر ببریمتون 4-5 روز طول میکشه بتونین ثابت کنین که کاری نکردین. فقط
اگر ببرنتون.
بعد گوشی منو نگاه کرد، هیچ چیز دیگه ای هم نیست، گفتش که
پاکش کن.
پاکش کن.
نگفت من زشت اینا چی تو گوشی دیم.
نه چیز
اونجا نرسید. به اونجا نرسید
که من این آیفون بلد نیستم از سطل آشغالش هم پاک کنم. سطل آشغال اصلا نرو.
خلاصه که خیلی بامزه بودش.
تا 10 دقیقه تو ماشین ما هم حرف نمیزدیم و اونقدر ما ترسیدیم پژمانجا لحظه که ما شما رو پیاده کردیم، من و مهران برمیگشتیم، اونقدر ما تو ماشین حالمون بد بود که بازگشت ما رو نگه داشت.
واقعا؟
آره.
چه بامزه.
ما اونقدر حالمون بد بود دوتایی، یعنی لحظه که تازه شما پیاده شدیم مهران گفت ماندنی واقعا خدا رو هم کرد بهمونا. بعد ما توی اجاد مخصوص که برمیگشتیم ما رو دوباره نگه داشتن، افغانی ها رو هم گرفته بودن، تعداد زیاد اینجوری رو زمین گذاشته بودن. آره ما اصلا حالمون خیلی بد بود تا شبش. دوباره منو یه بار من رفتم بیرون، دوباره منو دوباره ماشینمو گشتن.
وقتی میگم
بعد من از بدشانسی چی تو ماشینم بود، یه دونه وسیله نورپردازی من به امیر داده بودم آخرین بار، این عقب بود. طرف باز کرد، خیلی هم محترم البته، واقعا گفت لطفاً باز کنین. گفت این چیه؟ گفتم این ابزار نورپردازیه. گفت میشه خودتون بازش کنین؟ گفتم بله. گفت دیجی این شما؟ گفتم نه عکاسم. خلاص دوستان، درس اخلاقی ماجرا اینه که اگر دوباره اتفاق نظامی در کشور افتاد، از شهر تولید محتوای
شهروند خبرنگار نشید.
شهروند خبرنگار نشید. این خیلی نکته خیلی مهمه. این خیلی نکته مهمه.
و اگر که بخواید تولید محتوا کنید، حواستون باشه که سه دور دوره یه جا نچرخید.
اونجا مشکل اون سه دوره بود. یعنی به نظرم ولی خب به هر حال تصویر خوبی بود که البته شما همه رو دیلیت کردی.
این قافله عمر عجب می‌گذرد، این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریا دمی که با طرب می‌گذرد، که با طرب می‌گذرد.
موهین برای چی موهی میگی مجازه؟
دیگه تلویزیون ایران هم پخش کرد موهین رو. دیگه
واقعا پخش کرد؟
شما ندیدین؟
نه.
اون که میگه که اگه خواه که من این ویران سرا رو دوست دارم.
واقعا پخش کرد؟
یه برنامه این پخش کردن، حالا اینکه مناسبتش چی بوده رو واقعا ندیدم.
مناسبت نداره که، مناسبت ملی میهنی بوده.
آخه این آهنگ تناز رو چرا پخش نکرد؟
خب چون ملی میهنی نبوده.
یا آهنگ از یاس هم پخش کردن.
یاسو پخش کردن؟
بله بله.
کدوم آهنگشو؟
در ایران و فلان و اینا.
یه خانومی هم برگشت که الان ما با حجاب و بی حجاب نداریم، الان دیگه نمیدونم این بر اصلاح
این نظر طلب این نظر خیلی ها بوده. یعنی من تو مردم عادی دیدم و... من تو مردم عادی واقعیت اینه که همینجوری دیدم.
حالا ببینیم بعدش هم همینجور میمونه یا نه.
چون نمیمونه به نظرم. خیلی بدیهیه که نمیمونه.
نهایتا دیگه آقای وحید جلیلی گفت دیگه.
چی گفته آقای جلیلی؟ خب
بعضی ها میگن
آقای وحید جلیلی.
وحید جلیلی
برادرش.
آره خب بعضی ها میگن نمیدونم وحدت و فلان و اینا رو میخوان مملکت رو آغل کنن.
واقعا؟
بله بله.
چجوری آغل کنی؟
خب الان من حق دارم بگم که کنی؟ یه بخشی به خانواده ربط داره؟
دیگه نمیدونم. ولی خلاصه ما این مجاز شد الان. قبلا هم صحبتش بود که کنسرتش باشه. من احساس کردم یه آدمای توی حاکمیت دوست دارن ما اینو. یکی گفته آ یه دونه بذار دیگه الان واسه دل من بذار
دیگه الان نگذاری که
و آره خیلی جالبه که ما روزا... توی این جور موقع ها جزء آدم میشیم، جزء جمعیت میشیم تو ایران.
این یه چیز دیگه، یه نمیدونم یه روش خیلی پرت و پلای حاکمیت که شبای رای گیری یهویی همه خوبیم، بی حجاب و با حجاب نداریم، شبی که بهمون حمله میکنن دوباره خوبیم، بعدش دوباره بدیم. این یه روش خیلی مهیج حاکمیت.
اول جنگ پیامک حجابم تازه اومد برای چند نفر، بعد من عذرخواهی کردم.
آره آره اینم بود، اینم که گفتن نه این خطای سیستمیک بوده، نمیدونم فلان بوده.
و برای اون خلبان زن اسرائیلی که F-35 داشت، برای اونم اومده بود دیگه پیامک حجاب، همون که زدیمش.
الان به روش خودت مسخره کنم؟
روش من مسخره کن. آره چون مسخره هست برای چون تو آغل دیگه همه چی مسخره بازیه دیگه. وقتی تو آغل داریم زندگی میکنیم مسخره بازیه دیگه. این F-35 چی شد آخر؟
والا هی گفتن ما F-35 زدیم 3-4 تا. یه چیزی هم دیدم، یک کلیپ کوتاهی رو دیدم که نتانیاهو داره با خلبانایی که میخوان پرواز بکنن وایساده پای یه دونه F-35 داره صحبت میکنه به عبریه، زیرش یادم به فارسی شاید ترجمه کرده بودن، تو اونجا داره میگه که میرید حمله میکنه میکنید، نمیدونم هدف رو میزنید، کاری نداشته باشید که نظامی غیر نظامی کارتون رو داره به خلبانا میگه. بعد یه جمله ای داره میگه که این یه ذره برای من بودار بود راجع به اینی که ایران آیا F-35 زده یا نه. میگه که درسته که یکی از همکارای شما الان دست اونا اسیره، ولی اون رو هم آزادش میکنیم و اونا هم بهش فکر نکنید و فلان. ولی نمیدونم واقعا آخه مثلا مگه میشه تو یه دونه F-35 زده باشی، خلبانش هم گرفته باشی، بعد تموم؟
آره خیلی عجیب بود، ما میخوابیدیم بیدار میشدیم تعداد F-35 که زده بودن از دستمون در میرفت. آره
نه حالا فعلا فکر کنم مثلا 3-4 تا رو گفتن زدیم، یه بار گفتن یه دوتا زده شده، بعد دوباره فرداش گفتن یکی دیگه زده شده.
مثلا قیمت F-35 رفت بالا تو دنیا، گفتن 5-6 تاش زده شده.
نه اومد پایین، گفتن اینی که میگفتید نیست. اون شکای ایرانی ظاهرا عملکرد خوبی داشتن.
پژمان موزه دفاع مقدس مثلا یه سه ماه دیگه میبینیم شروع کرده.
آره من هوانوردی رو خیلی دوست دارم طراحی کنم، خیلی دلم میخواد
شاید دیگه
دوستان هوانوردی ایران ها.
بله بله
معلوم. نظامی نه، این خیلی برای من جذابه. موزه هوانوردی میدونید ایران واقعا جز کشورهاییه که تو تاریخ صنعت هوانوردی خیلی زود به هواپیما رسیده و یعنی هواپیما توش اومده، خط هوایی نمیدونم پست اینا، ولی یه نمایشگاه هوایی داریم.
زمان کی بوده پژمان؟
چی؟
زمان کی بوده رسیده به این چیزا؟
ما اولین نمونه های پرواز، حالا نه الزاما خود ایرانی ها، ولی از اواخر قاجار بالون تو ایران اومده، بعد تو دوره رضا شاه
روحت شاد. الان همش میگم، همه میگیم
توی هواپیما داشتن از بالای یک پاتون رد میشدن، یک پاتون رو نمیزدن دیگه.
آره به خاطر اینکه اونجا نوشته
جاوید شاه. بله
برای همین تو اصلا از شهرک سخت میامدی
تکون نخوردم.
آره
ما منتظر بودیم شاهزاده هم بیاد دیگه، اف شد که نشد.
آره
شاهزاده سرین
امیر اموشنال دمیج داد به تمام گروه سلطنت طلب. خب
آره خلاصه که آره موزه هوانوردی یه دونه الان داریم رو به روی چیز
همون که مدرسه ها رو میبرن توی هواپیما غذا میدن. امیر تو موقع رشت بودیم، ما بچه که بودیم
شما تو رشت از این چیزا
متاهات بودیم.
واقعا یه دونه موزه هوانوردی هست توی تهران،
هرچی هواپیما خراب شده اونجا گذاشتن.
آره واقعا. و یه دونه هواپیما هست که رستورانش کردن. این مدرسه
5000 تا پله میخوره میره اون بالا.
آره و مدرسه ها و اینا رو میبرن دیگه. حسن ختام برنامه که یادت بمونه اینه که میبرن توی هواپیما اونجا غذا میخورین، رستورانش کردن.
ما رو مینداختن توی اتوبوس شهرستان، خب بعد میبرننمون یه جایی که مثلا فکر میکنیم خیلی جای خفنیه، بعدن که بزرگشون فهمیدیم مثلا ما رو بردن جاده انزلی، یعنی مثلا رشت مثلا یه رو بشه خارج شدن انزلن کنار جاده یه زمین خاکی پیدا کردن مثلا 50 تا بچه رو میخونم بهت بازی کنیم.
هوا ابری و من با چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر، شبیه یه تصویر بی حس و حل دوباره بدون تو میرم شمال.
خب میخواستی بگی که چجوری فهمیدی حمله رو؟
من خیلی کنجکاوم بدونم شما چجوری متوجه
شدی. بله من بر حسب تصادف اون شب خیلی زود خوابیدم، حالا خیلی زود که دارم میگم مثلا ساعت 1 خوابیدم، خیلی خسته بودم اگه خاطرت باشه، یعنی همینجا
بود دیگه
ما ضبط داشتیم، بعد فکر کنم بعد از ضبط هم رفتیم بیرون.
بله فایل جا به جا کردیم.
آره 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 آره. خلاصه خیلی خسته
ضبطمون هم نزدیک 4 ساعت طول
کشید. 4 ساعت طول، یعنی خیلی پر، یعنی ازمون خیلی انرژی گرفت.
5 ساعت در واقع.
آره خلاصه رفتم خونه و شام خوردیم و یه خورده تلویزیون نگاه کردم و پای تلویزیون من خوابم بردش. مریم هم رفت نشست به کارهای خودش و کارهای دانشگاهش، منم هم همونجا دیگه خوابیده بودم. مریم چراغا رو خاموش کرد دیگه، بیدارم نکرد یا چیزی روم انداخته بود و من خوابیده بودم و من اصلا این صداها رو نشنیده بودم، یعنی صدای این انفجارا و اینا که خیلی هم شدید بودش اینو نشنیده بودم. مریم مثلا ساعت 3:30 اینا بود که حمله شد، مریم این صدا رو که میشنوه اول فکر میکنه که رعد و برقه. یه خدای بعد خب خوش فکر میکنه چرا صدای رعد و برقه اینقدر عجیبه، چرا مثلا اصلا مدلش یه جوریه، پرده رو میزنه کنار ببینه بیرون مثلا بادی طوفانی میره، نه هیچ خبری نیست. یهو میفهمه که این صدای شلیک یا انفجار و اینا، میدوه میاد که مثلا توی سالن منو بیدار بکنه. من با صدا آخریه دیگه از خواب پریده بودم و من نمیفهمیدم چی شده، یعنی فقط فهمیدم که من یهویی از خواب پریدم، یعنی صدا رو. بعد دیدم مریم مثلا خیلی برانگیخته و همچین ترسیده و اینا وایساده جلو من، گفتم چیه چی شده و حالا هی فکر میکنم که مریم بیدارم کرده، گفت دارن میزنن، منم حالا تو این کیو دارن میزنن. واقعا فکر کردم مثلا یکی داره یکی رو میزنه. مریم ترسیده، گفتم کیو میزنن؟ گفت نمیدونم، ایرانو دارن میزنن. گفتم یعنی چی که میزنن؟ بوم یکی دیگه. و من تازه فهمیدم ها منظور مثلا شلیک اینا دیگه. بلند شدم و سری زدم روی تلویزیون ببینم چه خبره. تلویزیون فکر میکنم بی بی سی بود که یه برکینگ نیوزی اون زیر نوشت، و بعد زدم شبکه خبر دیدم داره همین رو اعلام میکنه.
بعد این حدود 4-4:30 باشه
دیگه، 4-4:30 بودش دیگه خبر اومد. و بعد و من دیگه از اون لحظه تلویزیون خونه ما شد تلویزیون خبری. مریم که هیچ وقت اصلا اخبار نگاه نمیکنه و اصلا حوصله این چیزا رو نداره، اینجوری که من خاموش میکردم همین میگو بزن شبکه فلان مثلا ببینیم اون چی میگه. ببین مریم حالا ول کن.
همین تو چجوری متوجه شدی؟
من خوابیده بودم. من شب کلا زود میخوابم، 10 مثلا میخوابم.
خیلی به مدل کشاورزی میخوابم.
آره آره، کارمندی. ساعت 4 بیدار میشم میرم بیجار. بعد با ولی خب خوابم سبکه، یعنی اولین صدا که اومد
شنیدی؟
شنیدم و بیدار شدم و همزمان کمان ازم پرسید این صدای چی بود. گفتم این صدای جنگنده بود.
یعنی از همون ضربه مسلح
میدونستم
کمند برگشتید امیر مسلح نشسته اینجوری.
من واقعا خیلی ریلکس بودم، یعنی مثلا خوابیده بودم سرم آوردم بالا چشم واسه گفتم این جنگنده بود. بعد یه دونه دیگه صدای ضعیف‌تر اومد که من گفت این چی بود، گفتم این پدافند بود.
یه دونه دیگه اومد این چی بود، این پسر همسایه بالایی بود، این اون اسب طبقه بالایی.
من و اینا رو از این
من آره من نظامی نویسا رو خیلی دنبال میکنم میخونم، خودم هم ارتش خدمت کردم، یعنی مثلا دستگاه پدافند و اینا رو دیدم میدونم چه جوری سیستمش اینا. به من گفتم بخواب فردا صبح معلوم میشه کی کجا رو زدن. و دقیقاً ساعت مثلا 5 صبح ما خوابیدیم و صبح مثلا بیدار شدیم. همون صبحم خیلی سریع وسایل جمع کردیم، کیسه خواب، چادر، لوازم کمک اولیه و آماده.
مثل ماندنی که نه،
نه
خیلی سوسولی نه.
نه منم صدای اول که اومد من بیدار شدم، شکیبا بیدار نشد.
آها.
من داشتم گوشیمو چک میکردم دیگه، از همون پیغاما فهمیدم که اتفاقی افتاده و اینا. اینجوری بودم فقط کاش شکیبا بیدار نشه.
آها.
چون شکیبا خیلی مضطربه. یا حداقل به نسبت من.
بله. پس خیلی
جان
میگی به نسبت من بیشتره، میگم پس خیلی مضطربه.
نه من اصلا مضطرب نبودم واقعا.
واقعا؟
آره من خیلی کول بودم اتفاقا این روزا. یعنی همین کول بودنم باعث
شد تو تمام نبودی آخه.
کجا؟
کلا نبودی.
تو شبکه اجتماعی نبودم. پس من جا عرصه رو برای شما خالی نگه داشته دیدیم شما اون وسط داشتی اینجوری مثل نیو توی ماتریکس اینجوری.
ده بار گفتم مانیانی بیا الان وقتش یه چیزی ضبط کنیم.
اونو توضیح میدم. اولا که دلایلی داشتم واقعا، حالا توضیح میدم.
آره آدم ها به هر حال
نه یعنی دلایل منطقی داشتم. اولیش این بود که اصلا از لحظه‌ای که اینترنت رو قطع کردن واقعا حتی امکان آپلودش رو نداشتیم.
4 روز بعد بود.
خب 4 روز اول واقعا هم خودم شوک بودم.
خب همینو منم الان گفتم به خدا.
نه و اصلا دست و دلم به کار نمی‌رفت. من اینجوری بودم ولی مضطرب واقعا نبودم. اتفاقی همین عدم استرابم باعث شد با شکیبا دعوایش جدیمون شد. یعنی تقریبا هر روز مثلا با هم دعوامون میشد. تلفن شکیبا صبح من بیدارم تو تختم دارم گوشی رو هی بالا پایین میکنم که ببینم چیا میاد. تلفن شکیبا زنگ خورد. چون به خاطر
همون ساعت مثلا 4 صبح
همون 3:30 اینطورا، یعنی مثلا یه 10 دقیقه گذشته بود از بیدار شدن من. شکیبا تلفنشو میوت نمیکنه به خاطر اینکه پدر مادری داره که سنشون بیشتره، همیشه نگرانشون هست. تلفن زنگ خورد، اینجوری بودم وای
ما. نه الان
آره،
نه
آره تلفن رو برداشت.
چیز مین اینجوری پرید رو.
نه خب سمت خود شکیبا آره. نمیتونستم برم. شکیبا تلفن رو بابا چی شده؟ یعنی اول فکر کنم بابا یه طوری شده. وقتی مامان زنگ زده. صدای گریه مامان میومد که بعد گفت مثلا زدن جنگ شد. شکیبا چیو زدن؟ پرید. من اینجوری بودم وا. یعنی تازه از اون لحظه اینجوری بودم که بدبختی شروع شد. دیگه همینجوری شروع که هر چیز میذاره جمع کردن و اینا.
همون 4 صبح، 3:30 4 صبح دیگه شروع شد.
و کیسه خواب و اینا هم شکیبا جمع کرد ولی خب همین چیزا باعث اختلاف نظر جدیمون هم شد. یعنی شرایطو شکیبا دوست داشت به سمت آرایش جنگی ببره. من هی ضد این بودم. شکیبا تابلوهای مثلا رو دیوار رو می آورد پایین که اینا نشکنه نریزه بیرون. من برمیگردونم بالا. آره من اصلا
کار عاقلانه ای کرده.
من نمیگم کار غیر عاقلانه ای کرده. من نمیخواستم
مثلا در واقع هر کدومشون به مدل خودشون انگاری داشتن واکنش نشون میدادن فارغ از حالا اصلا درست یا غلط بودنش. ماندنی میخواست این کار بکنه، میخواست وضعیت رو توی حالتی که مثلا روتینش مثلا باشه، این روش مقابلت بوده انگاری. درسته شما دیروز راجع به این قضیه صحبت کردید.
گارسون بفرمایید آلن دوباتن
کارت
کارت بزرگتری نیست
کارت روانشناسی
کارت روانشناسی
عزیزم این بزرگی
اجازه کارت دانشجویی ببینم همراه
میخوام من پیش علیرضا بشینم شما
این از کارت بزرگیش استفاده نمی‌کنی از کارت داناییه
میدونم حرفم الان اول سوء تفاهم ایجاد میکنه. من جز کسایی بودم که اعتقاد کلیم این بود که غیر نظامی ها هدف اصلی این جنگ نیستن، نه اینکه آسیب نمیبینن.
چون فرقی میکنه.
خب چون من نظامی نیستم از قضا، میدونستین؟
خب چه فرقی میکنه؟
یعنی فکر نمیکردم که الان یه موشکی قراره به ما بخوره.
به تو نمیخوره، بغل دستت که یعنی اون دوست من که خونش داغون شده، خونش پشت خونه
ما همسایه‌مون یه سری آدم، بعضیاشون بعضن آدم های
اونا همه شانشایی
هم. آره اونا هم همین فکر رو میکردن. اونا هم فکر میکردن اینجا که کسی کاری نداره.
اجبان اکباتان
بالای اکباتان فقط مواد فروش و شما فیلمای هومن سیدی رو ببین، پارتیکون و
بالای نان سحر یه دونه آرایشگاه زنانه بود که کنارش یه آقایی رفت اونجا خونه فلان، نمیدونم خونه امنش زدن آرایشگاه و اینو رفت. دلیل نمیشه
خونه
که...
امنیه که پایینش آرایشگاه.
خب داشتی میگفتی که دلیل این نوع روی کرده تو این بودش که با ما که کاری نداره.
نه 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 الان من میدونم شما میخوای منو کجا ببرید.
من جایی نمیارم تو.
شما من میدونم شما منو میخوای ببرید. همه استوری شما رو دیدم پژمان جان.
پژمان جان من اینجام. اون کیفتم بردار بیا بابا.
نه من نمیام. من قبلا منو بردن جایی که گربه ها رو پای میزدن و نمیدونم جوجوها داشتن.
قربونت اینا قدیمیه. ما گربه مربه نداریم. بیا بری خودم رو پای.
یه پدافند دارم. یه پدافند خوب دارم.
تو نمیدونی کنار خونه ما چه پدافندایی هست.
آره یه موشک دارم. بیا بریم خونه من نشونت بدم.
دیدی نشونت
اولتراسونیکه.
خب داشتی میگفتی
هم یه دلیلم این بود، یعنی فکر میکردم که یک جنگ نظامیه در واقع، یک گروه نظامی یک گروه نظامی دیگر رو هدف گرفته. خب نظرم بود دیگه
در راست نظرم. خب
نه نه قرار نشد بگین با؟ من اینو به معنی بیانیه برای دیگران که نمیگم، واقعا همینم هم حرف نزدم. اصلا دلیل اینکه واقعا حرف نزدم همینه که قضاوت نشم.
ماندنی الان از هر چیزی میخواد اثبات کنه که دلیل اینه که حرف نزدم این بود.
نه دلیل اینکه حرف نزدم پشمم واقعا این بود که فهمیدم احساساتم بسیار بر منطقم غالبه در این لحظه. هر چیزی بگم بیان احساسمه. آدم‌های دیگه هم احساساتشون در این لحظه خیلی درگیره. ممکنه که احساساتم به احساساتشون بر بخوره و تشنج ایجاد بشه، در حالی که اصلا نیازی نیست. یعنی ما هممون تقریبا مردم عادی توی یه شرایطیم، نه مثلا اثری داریم تو این جنگ، نه کار خاصی میتونیم بکنیم. من جز آدمایی بودم که ترجیدم اگه کسی حرف خوبی داره بزنه منم تماشا بکنم، اصلا شلوغ نکنم فضا رو. یا مثلا شبیه تولید کننده های محتوا نباشم که از همینم میخوان محتوا بسازن، مثلا بذاره طرف گریه کردن خودشو فیلم بگیره. از این کارا میخواستم نکنم. دیدم احساساتم بر منطقم خیلی غالبه. بعضی از موضوعاتی هم که بهشون فکر میکردم به قول شبکه‌های اجتماعی آن پاپولار اپینین بود، عقاید نامحبوب بود که اصلا حوصله بحث نداشتم با کسی.
خب الان یه سوالی دارم. چرا مثلا دارم میگم تو دوره زن زندگی آزادی هم همین بود؟ چرا اونجا مشکلی نبود؟
چون اون موضوع داخلی بود و بهش تسلط بیشتری داشتم. یعنی توش هم نظر داشتم، هم فکر میکردم که میتونم کنش سیاسی داشته باشم تا یه حدی. یعنی فکر میکردم حتی پادکست ما در اون لحظه یه کنش میتونه به معنی واقعی داشته باشه. اما در این لحظه این حسو نداشتم. حالا درست و غلطیشو کار ندارم.
من خیلی دلم میخواد راجع به این صحبت کنم. آه. اگر دوست داری نه کن، چون یعنی دلیل اینی هم که دارم میگم دوست دارم این هستش دیگه، که یاد باشه فکر کنم 4 بار
کاردمو بستم.
آره آره فکر کنم مثلا 4 بار شاید کمتر بیشتر حالا نمیدونم، هی درخواست اینو دادم که ضبط کنیم.
بله.
که گفتم آقا اصلا بیا ضبط خونگی بکنیم، یا مثلا ضبط کنیم ادیتشو خونه خودمون انجام بدیم. درست. و حالا که تو حالا یه دلایل متنوع
می‌خواستیم اپیزودی باشه، یه توضیح هم بدیم. می‌خواستیم اپیزودی باشه به نام پناهگاه، یه فکر کردیم که با بچه‌ها تو ماشین ضبطش بکنیم که امیر پیچون رفت.
آره.
یکی دو تاش هم اینجوری شد، یعنی حالا واقعا همش هم.
آره حالا مثلا امیر نبود، خب بازم مهمه. ما به سه نفرش فکر کردیم که علیرضا زحمتشو بکشه بیاد تو ماشین، یاد بشه اون روزی که رفتیم بنزین بزنیم.
آره اونم
صف بنزینی عجیب غریب. آره. دم خونمون خیلی بامزه بود. اون آقایی که ماشینشو استارت نمی‌زد روشن.
وای وای. بعد من بستنی گرفتم، ما رفتیم با هم بنزین بزنیم امیر.
یکی دو نفرم جلومون بودن که خیلی
ماجرا داشتن.
ماجرا یکی اون آقایی بود که روشن نمی‌کرد ماشینو هول میداد.
آره نمی‌دونیم چرا ماشینشو روشن نمی‌کرد. هی هر مثلا سه تا ماشین می‌رفت جلوی ماشینا رو خرکش می‌کرد هول میداد می‌رفت جلو زیر آفتاب.
پاشم چیز بود. پاشم مشکل داشت ولی یه بساتی بود. بعد رسیدیم نوبتمون شد اون آقا وانتیه.
آره ما یه اتفاق بامزه افتاد امیر. پیاده شدیم دیگه بالاخره نوبتمون شده بود 20 تا بیشتر بنزین نمیدادن اون لحظه.
بله.
اومدیم بنزین بزنیم یه آقای وانتی جلوی ما بود داشت بنزین میزد. پشمون بهش برگشت گفتش که یه سری جعبم توی وانتش بود. گفتش که پهباد شما جابجا می‌کنی. یارو اول نگرفت که پشمون با شوخی کرده. منم ادامه شوخی شوهر دو تا شوهر عمه بودیم که داشتیم یه شوخی یکی ده ایسکاشو گرفته بودیم. منم تلفنم برداشتم گفتم الو 113 یه مورد مشکوک گزارش میشه توی پمپ بنزین.
آقا یوی گرفت داستانو.
بعد در حالی که این نازل بنزین دستش بود، نازل بنزین گرفت و جلوی صورت من بعد داشت فوشای خواهر مادر مثلا به چیزای حکومتی و اینا میداد از عصبانیت. ولی اولش یه جوری بود که انگار داشت به ما فوش میداد. یعنی ما یه لحظه بودیم آقا
کاریت نداریم.
بعد آره خنده مادر خواهر فلان پایین تنه اینجوری بعد ما اینجوری بودیم آقا حالا اوکیه ولش کو بزن.
آره دیگه خلاصه افتادیم به خندیدن و طرف ولی در حین خندیدن داشت همینجوری فوش بود که مرتب میکرد.
آره عصبانی بود خیلی.
خلاصه حالا من چند باری هی درخواست اینو دادم که آقا ضبط کنیم و فلان و بیسار رو ماندنی و تو حالا به دلایل مختلفی که عنوان کردی که حالا احتمالا الان اگر شد بگو
حتما.
و من همش اینجوری هستم که خب باشه ما حتی لازم نبود اکت سیاسی یا نظامی بکنیم. ما میتونستیم برای نگه داشتن روحیه‌مون این کار رو انجام بدیم چه خودمون چه دیگران. مثلا من یادم همون اون شب دقیقا همون شبی که رفتیم پمپ بنزین مثلا یه لایو اینستاگرامی گذاشتم کتاب راجبه یه کتابی که خیلی هم دوستش دارم کتاب ذوق ایرانی مثلا اونو معرفی کردم و یادم نیست چند نفر ولی مثلا چون مثلا 200-300 نفر 400 نفر نمیدونم آره اومدن توی لایو و گپ و گفت زدیم و بعد مردم چقدر یعنی اونایی که شرکت کرده بودن چقدر اصلا ابراز خوشحالی کردن از این اتفاق. یعنی میخوام بگم که این گدهه یا این دوره همیه یا این فایل صوتیه یا این نمیدونم حالا پادکست هرچی این میتونست اون کار کرده داشته باشه. لازم نبود حتما الزاماً یک اکت سیاسی یا انقلابی یا نمیدونم مردم
انقلابی که نبود.
نه یعنی میگم هر کدوم از اینا لازم نبود که این باشه دیگه.
میفهم. و بعد شما گفتین که من اگر مثلا تو اوکی باشی اسم پناهگاه استفاده بکنم که دو اپیزود پناهگاه شما
یه چیزی درست کردم که حتی الان نمیدونم اصلا چی کارش میخوام بکنم
دیگه. به هر حال یه کاری بود دیگه. منتشرش کردیم. من در این لحظه واقعا اولا دوچار یه جور انفعال بودم به خاطر اینکه نمیدونم شاید سن شاید یا عالم موضوع دیگه اینکه چطور یهو اولویت‌های زندگیم که مثلا داشتم همون لحظه واقعا من داشتم مثلا یک دو تا کاری که شما در جریانش هستین یه آرزوی چند ساله‌ای رو داشتم فکر می‌کردم که برخلاف
دیگه داره میرسی بهش.
آره واقعا شرایط مثلا به دست آوردنش فراهم شده بود بعد اصلا یهو چنان این هدف دور شد که احساس نمی‌کنم حتی مثلا تا 5 سال آینده‌ام برم سراغش. و حالا موضوعای دیگه تنش‌های خانگی که داشتم که کسی اینو نمی‌دونه الان. بله. چون هاگیر واگیر فضای امنیه دارم میگم که بسیار فضای پرتنشی اتفاقا خونه ما پیدا کرد. و در این حال حساس بودن موضوع، حسای متناقض خودم، بسیار حسای متنوعی رو تجربه می‌کردم که یه پستی که سر حمله قبلی گذاشته بودم و اونو یه بازنشر کردم که گفتم حرفای من هنوز بخشش همیناست. که از یه طرف مثلا می دیدم که خب یه کسی یکی از این مادرهای داغدار که از هواپیمای اوکراینی بودن.
بله بله.
لحظه‌ای که سردار حاجی‌زاده رو که مسئول هوافضای سپاه بود به نوعی یه جورایی میشد مسئول اون گروه موشکی که
بله دیگه که اومد گفتش که آخرش گفت اشتباه زدیم اون فلان و
یعنی در واقع ایشون میشد هده اون
بله.
تیم سازمانی که این کارو کرده
که این کارو کرده بود.
خب یه جورایی مثلا اونا معتقد بودن که یعنی اون آدم استوری گذاشته بود که بالاخره مثلا دلم خنک شد. خب چطور کی میتونه به اون بگه که تو نباید دلت خنک بشه؟ از طرفی میدیدم که آدمای بی‌دفاعی هستن که کشته میشن یا آدمی که توی تجریش یا حتی
هم... کشته هم نه که کسی که زندگی زیر و رو شده.
بله خود من آدمای خیلی بیشتر
مریم
از ما
اون روز گفتم دیگه دفاعش بود و دفاعش افتاده عقب و هنوزم معلوم نیست چه خبره و این باعث میشه که یهویی داستان اصلا تحصیلی آدم
منم مسئله دانشگاهی همینجوری شد دیگه.
تو هم همین ترتیب امتحانات بودش و
شما در جریان که من مجاز شده بودم برای کارشناسی بله. ارشد یه برنامه‌ای داشتم که این ترم تموم بشه که من برم ثبت نام بکنم همه اینا موکول شد با بی‌برنامگیایی که تو ایران خیلی طبیعیه خیلی عادیه. گفتن امتحانات آنلاینه، بعد گفتن شهریور، تازه این که خیلی کم اهمیته. بله. زندگی و خونه و دارایی آدم‌ها اصلا بله. واقعا جونشون رفته هوا دیگه. اینو کی میتونه بگه که مثلا
این مهمتره یا اون؟ نمیدونم، میدونی یعنی
این حس غلطه اون حس درسته. من همه اینا رو تجربه میکنم. از طرفی مثلا حسم این بود که چرا شرایطی به وجود اومد که به کشور ما حمله بشه؟ چرا ما راه ماجراجویانه سیاسی رو پیش رفتیم که یه جورایی به اینجا میرسید بالاخره؟ یعنی درسته که هممون شوک شدیم،
آره،
اما یه جورایی هم شوک نباید میشدیم، به خاطر اینکه بالاخره این درگیری بین ما و اسرائیل یه روزی پیش میومد. چون ما اصلا بخشی از هویت سیاسی حکومتمون نابود کردن اسرائیل، براش چیز داره، تابلوی تاریخ داره، روی موشکاش نوشته. یعنی به هر حال اینجوری نیست که ما بگیم خیلی عجیب بود مثلا اسرائیل به ما حمله کرد. بالاخره یا ما بعد به اون حمله میکردیم یا اون به ما حمله میکرد. ما همیشه توی یه
تنش دو طرفه هستیم.
و از این اینطوری بودم که چرا اینطوری شده، از اینکه حریم نظامی و هوایی کشورم انقدر راحت باز شده، انقدر مثلا
آره خیلی این تیکش شده، خیلی شوکاور
ما فهم کردیم خیلی قوی تر از این حرفا. یعنی به ما اینجوری میگفتن، میگفتن این همه هزینه هایی که داره میشه همش برای امنیته و نمیدونم مرزها، ولی کسی نمیتونه پاشو بذاره اینجا. و سردار سلامی که ترور شد اصلا حرفش این بود که کرکو پش میشه ما رو مثلا میسوزونیم، اینا هست دیگه، ثبت شده. آدم یهو شوک میشه میگه پس چی شد؟ ما همینا رو سپرده بودیم به شما دیگه، شما تمام هزینه ها رو گفتین داره برای این میشه، چرا اینطوری شد؟ حالا بعدن البته ما حمله کردیم، یه سری هم به هر حال از این کارا شد، ولی حسای خودم متناقض بود و هم مطمئن نبودم که بتونم خودم رو کنترل بکنم، یعنی بتونم امید بخش باشم. شاید خیلی ناامید بخش می بودم اتفاقا، شاید خیلی تند می شدم که یه روز الان که بگیر بگیر شروع شده می اومدن چپق ما رو چاق می کردن مثلا، و حس و حالش واقعا نداشتم. من عذرخواهی میکنم هم از شما،
نه هم از صحبت عذرخواهی نیست،
مخاطبای هاگیر باگیر، هم در این حال یه ذره منتظر بودم که امیر اون اپیزود آپلود کنه. هی ما سر
تو یکی حرف نزن،
امیر حرف نزن، فلش کن، هم به پژمان نگاه نکن،
یه چیز پخش کنیم، یه دونه موهین پخش کنیم، نه الان میخواد یه حرف بزنه، یه موهین پخش کنیم.
برای دیدن تو بی‌قرارم تا بیام از سفر، بیام و حلقه بر در بزنم که اومدم بی خبر، میام تا سر بذارم روی سینه تا که باور کنی نفس گیره برام، بی تو دیگه زندگی بی ثمر.
خب پژمان جان، حالا نوبت شماست، شما بگو که چرا انقدر اصرار داشتی که ما اپیزود بدیم؟ چرا انقدر استوری گذاشتی؟
شعبان خبرنگار شده بود.
آدم با بزرگتر اینجوری صحبت نمیکنه.
خب پژمان آنلاین شده بود.
پژمان من عذرخواهی میکنم.
نه صاف بود. شما چرا؟
شما بزن تو صورت من. پژمان من نمیکنم. تو منو بزن. امیرو نذار. نمیخوام احترام بینتون از بین بره. دست توش بلند نشه.
کوتاپیات. نه اینی که چرا اصرار داشتم که
فراس میگه شهروند خبرنگار دیگه، اپیزود قبل ما رو زخممون کردی، حالا آدم
اپیزود نرس... یوتیوب دیگه،
همون اپیزودی که
شما اینقدر دیر منتشرش کردی. منظور
امیر باردار بود، زایمان کرده بود، زخمای بارداریش بهش میگم
از زخمات نور میزد بیرون.
میتونم یه دفاعی
دفاع از چی؟ از زخمات؟
نه نه فقط دلیلش این نبود که من آماده نکردم، قرار بود شما هم یه ویدیو بگید برای من بفرستید که اول ویدیو بذارم.
تو کاملش نکرده بودی که
ما ویدیوی خب چی باید براش میگرفتیم؟
ما ویدیویی که گرفتیم روز
گرفتیم که فرستادی.
نه تو ادیت نکردی دیگه، زده بودید به تبل بیخیالی،
تو سه‌شنبه میفرستادی بالا،
بعدش هم ساعت 4 بعد از اون اینترنت قطع شد،
بعدش هم که دیگه نمیدونیم جمهوری اسلامی نمیدونم چرا این اینترنتو گرفته دستش، مثل چیه چی
شیر بلا
نمیدونم، مثل شیر یه چیزی،
عین تنگه هرمز، عین تنگه هرمز،
راست میگی، آره
اینترنت و تنگه هرمز هم عرض هم دیگه،
فقط اینترنت رو ما میخواد ببنده، تنگه هرمز و تنگه هرمز اینجوری آقا شما ما رو گشاد کردی انقما رو بستی واسه همه.
تنگه هرمز میگه آقا بیا ببن، برو بیا منو ببن.
یه روز میگم این گزارش میکنه اون آقای شریعت مداری کیهان، ای جان از کجای کیهان،
ای جان از کجای کیهان، در قالب انسان اومدی بر دل دیوان زدی آتش پنهان، ای جان
چرا ببین هر اتفاقی میفته این تنگه هرمز رو ببندیم، آقا بیا ببند برو دیگه،
همه اینجوری هم که آقا ما از جای دیگه هم لوله کشیدیم، شما ببند اشکال نداره، ببند.
بعد نکته خیلی مهم اینه که آخه آدم عاقل، آدم متمدن، آدم خوب،
عزیز
گرانقدر،
گرام
داخل اونجا رو ببنده که خودت گندم نمیتونی بیاری ببری،
بعد اصلا اون موقع دیگه عالم و آدم دیگه هر کسی
میدونی که ما اونور تنگه هرمز یه دونه بندر داریم به چابهار که بندر خیلی چیزی هم نیست، فعال اکتیوی مثل بندر عباس و نمیدونم ماهشرف، یعنی ما نفت خودمون رو نمیتونیم، ما نفتمون رو نمیتونیم منتقل کنیم، نمیدونم بار میخواد بیاد باید بیاد بندر عباس، نمیدونم بیاد بندر امام خمینی،
خب آخه ما چی هستیم که دعوا میشه اول یه دونه اینجوری میزنیم تو سر خودمون اینجوری ببین خون میریزه از سرمون.
این چی میگن یکی بر سر شاخ و بن میبرید؟ دقیقاً همینه آقا، داری اینو که میبری خودت پرت میشی پایینا، مثلا نکنه عزیزم. خلاصه که اینترنت و تنگ هرمز آره یکیه.
نمیدونم چرا اینترنت رو همش رو ما میبندن.
چرا نبندن؟
چرا ببندن؟
نمیدونم.
بجمن جان.
چون راه حل دیگه ای منم نمیشناسم.
اولا که هر چی
اصلا نمیدونم راه حل چیه.
آره من نمیفهمم مشکلش چیه. یعنی یه چیزیش که میگن امنیتیه، خب اگه امنیتیه پس چرا تو دوره زن زندگی آزادی هم شما بستی توی 96 بود 98
بود؟
خب میدونم الان شما میخوای منظور
میدونم
نه خب الان میگن که مثلا جاسوسا و اینا
رو جاسوسی واتساپ که مثلا. جاسوسی که با واتساپ ایران و با خط ایران و نمیدونم با وی پی
زدن جاسوسی که اینطوری باشد جاسوس نیست که.
یکی توییت کرده بود یا شاید تو اینستاگرام میگفتش که این F-35 که داره بالای سر ایران میاد هی داره میچرخه نمیزنه، این میزنه ای لعنتی نرم
لوکیشن فرستاده وی پی ان واسه نمیشه
یه دونه لایو لوکیشن بفرسته نمیاد
آقا اون کاراشو کرد
زده رفته و اصلا به اینترنت تو کاری نداره. بعد ببخشید دیگه الان اینترنت خط زمینی برای چی کار نمیخواد بکنه که
دو روز بسته ایرانسل نمیشد خرید جدی اینی که میگم واقعا جدی.
آره من میخواستم
برای کی میخواستی شارژ بفرستی؟
من برای خودم.
آها من میخواستم کسی ازت شارژ ایرانسل
نه راست میگه من میخواستم چیز کنم
دیگه ازدواج کردین کارا رو بذار کنار.
نه من میخواستم که دقیقاً شارژ خط موبایلمو انجام بدم نمیتونستم. خیلی بامزه نمیشد.
عزیزانی که دارین صدای ما رو میشنوین اگر شما مسئولیتی دارین تو رو خدا دست از این اینترنت بردارین. یه نفر نوشته بود که اینا یه اینترنت دستشون اینجوری پدر ما رو در ببین بمب دستشون باشه بمب اتم داشته باشن با ما چیکار می‌کنن. اینترنت رو قطع نکنین. اینقدر همه چی رو تهدید نبینین. به خاطر همین کار شماست که اونقدر محتوایی که همدلی ایجاد بکنه تو دنیا از ما منتشر نمیشه. ما خودمون پدرمون رو با آل آیز آن غزه درآوردیم مثلا تو ایران. حالا من واقعا این کار رو البته نکردم ولی حالا به هر حال هر کسی تلاش خودش رو کرد، ولی یه چیزی شبیه این برای ایران راه نمیفته واسه اینکه شما حتی ما رو خودی نمیدونین. حتی قانون گذاشتن که اجازه ندارین فیلم و عکس بگیرین از جایی که مثلا منفجر شده. چطور وقتی توی تل آویو مثلا اینجوری میشه فیلم و عکس در میاد ما خوشمون میاد مثلا؟ یعنی شما تو این گروه های من
دقیقاً به همین دلیل دیگه چیز؟ دشمن شاد کنه دیگه.
نه در این حال میتونیم بگیم که خب اینجا رو اونا به ما حمله کردن.
این نکته خیلی تو... مهمیه که من توی یکی از اون استوریایی که شما هم احتمالاً بهش منتقدی یا دوستان به شما گفتن اینا
اعتقادی به شما
هر کاری که پژمان جان
شما زیر بیرق شما ما سینه میزنیم، پای منبر شما ما گریه کردیم، روزه ها خوندین شما ما گریه کردیم، مخصوصا اون روزه که واسه ایزاک آسیموف میخوندین فوق العاده بود، چقدر گریه گرفت از ما.
خب داشتم اینو میگفتم که اتفاقا
دفاعیه پژمان
نه داشتم اینو مینوشتم که یعنی نوشتم و راجبش هم صحبت داشتم که حالا به گوش خودمون داریم میرسونیم وگرنه به دیگر. اولا که از دوستان خارج نشین ایران یعنی دوستایی که بیرون از ایران داریم همون روزای اول ازشون خواستم که هر کاری میتونن بکنن برای اینی که تصویر و عکس و فیلم و دور همی و اینها بیرون از ایران راجع به شرایط جنگی ایران اعلام بشه، به دلیل اینکه واقعا ما دستمون کوتاه از دنیا. درست. و
ولی اکثرا دوستان خارج نشین تمام مشاورهای روانشناسیشون رو به داخل منتقل کردن.
یعنی چی؟
امیر دیروز داشت میگه خیلی بامزه، خودت بگو دیگه که دوستاشو.
آره نمیشه گفت اینو میشنن ناراحت میشن.
دوستایی داشت میگه
کلا اینجوری بود که یعنی اصلا یه چیز همگانی بود که ایرانی داخل کشور داشتن ایرانی خارج کشور دلداری میدادن که حالا اوکیه.
آره
من که اصلا ویدیو میگرفتم برای دوستان خوبه همه چی، نگاه کن ما داریم پیاده روی میکنیم بستری میخوریم اصلا اونجوری نیست.
منم عاشق ناز تو کشیدن به خاطر تو از همه بریدن تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو از کوچه شنیدن تنها تو رو دیدن.
اما من خیلی اصرار داشتم که یه اپیزود بدیم حتی بیشتر از یک اپیزود رو هم دلم میخواست بدیم. اگه خاطرت باشه بهت گفتم که آقا نیم ساعته بدیم، یعنی یه اپیزود نیم ساعته با کمترین ادیت، چهار تا موسیقی بگذاریم ردش کنیم بره بالا. واقعیت اینه که من به شدت، یعنی این ابزاریه که من دارم، بلدش هستم، یه جورایی میفهممش. زمانهایی که توی یک اتفاق بزرگ جمعی قرار میگیریم، یعنی مثلا یه زلزله میاد، یه سیل بزرگ میاد، جنگ میشه، یا هر چیزی که یهویی جمع بزرگی از همشهریامون، هموطنامون، همکشوریامون دوچارش میشن و استرس ایجاد میکنه، اذیتمون داره میکنه، یکی از ابزارهای خوب دور هم بودن و حرف زدن و گپ زدن و اینا هستش، برای اینی که بتونیم یه ذره این تنش رو کم بکنیم. اینو من خیلی ابزار خوبی میدونم.
منم موافقم. به جای اینکه از این چیزای اگه تروماتایز شدین یوگا کنین، نمیدونم چی کنین،
من اونا رو نمیشناسم، برای همین میگم حتی اصلا بهش گیرم نمیدم چون نمیشناسم. یعنی من اصلا این روشا رو بلد نیستم.
مرجعیت منو اگر در این پادکست تو این چیزا قبول دارین، بدونین که اینا بیشتر محتوایی که اینطوری اومد فقط همون تولید محتوا بود، به درد نمیخورد.
من یادمه که یه شبی اتاق نشسته بودم داشتم پای کامپیوتر کار میکردم، یوی زمین لرزه اومد، فکر کنم 2 سال پیش بودش یادم نیستش، و خیلی زمین لرزه جدی بود که مثلا ما تو تهران انقدر راحت حسش کردیم و اینا. همون موقع یوهی اینستاگرام
زمین لرزه سمنان رو میگین؟
سمنان وجود نداره.
نه میگن سمنان میخواست پیک میوازی در بیاره. تنها جایی بود که مشکل
زده داری میگی؟
یک برمان زده بود نمیاین سمنان پیش آنجا بودم. سمنان وجود نداره خانم، اصلا کسی پیداش نمیکنه یه بمب بزنه توی نقشه یه مثل واکانداه توی چیز.
آره بعد دید که هیچ کس بهش توجه نمیکنه، یه زمین لرزه میگه آقا دیگه
من خیلی حالم بده، چرا کسی به من توجه
نمیکنه؟ نه حالا چند سال پیش این اتفاق افتاد. بعد همون موقع رفتم تو اینستاگرام دیدم که واقعا خیلی جمعیت زیادی از حداقل مخاطبای من ترسیده بودن و اینا، و من یه لایو گذاشتم، ساعت مثلا نام 12 یک شب بود، 2 بود، نمیدونم، لایو گذاشتم. بعد مثلا یه دوستی دارم که این ساکن انگلستانه و لرزه شناس هستش، این اومد بالا یه سری راجع به لرزه زمین لرزه
های بندری و چی.
یکی دوتا از دوستای من که مثلا قصه گوهای چیز هستن، کانون پرورش هستن، اینا اومدن قصه خوندن، میدونی، یعنی یوهوی در یه اقدام خیلی غیر هماهنگی و از قبل و اینا، یوهوی مثلا یه 2 ساعت ملت سرگرم شدن و من احساس میکنم
کم شد.
آره من احساس کردم یا احساس میکنم که واقعا مثلا ما توی فضای هاگیر واگیر این اصلا یک چیز هستش، چون اصلا دی ان ای ما انگار اصلا این هستش، یا دلیل وجودی ما این هستش. یعنی اصلا ما توی اون داستان کرونا اصلا با این نگاه اومدیم که هم اطلاعات بدیم.
پوله پژمان 500 میلیون 500 میلیون هایی که میگیریم میذاریم.
بله بله، اون دوستمون که نوشته که اون دوست پیگیری
اون ویدیویی که هست، دوستان بدونین که یه اپیزود ویدیویی از ما هست که میتونین برین تو یوتیوب ببینین، ما صوتیشو پخش نمی کنیم.
همونیه که شب قبل از حمله
چند ساعت 10 ساعت قبل.
آره واقعا چند ساعت قبل.
خب دی ان ای ماست.
خلاصه یکی این دی ان ای ما بودش، و بعد هم اینی که واقعیت اینه که بعدی هم دیگه نداره. یعنی من برای من این از همش مهمتر بود. و مثلا حالا اینه که آقا خودمون حوصله نداریم، یا خودمون استرس داریم، یا اصلا شاید از نظر ذهنی اصلا قفل شدیم و اصلا نمیتونیم. من اتفاقا احساس میکنم حتی برای خودمون هم همینه دیگه. یعنی ما هم میتونیم به مثلا کم اینه که دیدیم دیگه همین اپیزود شما به زور اومدی پای میکروفون.
تازه الان که به نظر تموم شده اوضاع.
تازه الان تموم شده. ولی شروع که میشه بعد از مثلا یه رو تو هم موتورت روشن میشه، حالا شاید نه به قدرت سابق ولی روشن میشه، تو هم میای جلو میریم. یعنی میخوام بگم هم برای خودمون خوب بود، هم برای
کم روشن میشه نشده هنوز،
خدای شکر گفتم اگه میخواد روشن شه من برم سری کنار. آره یک این نکته. بعدم اینه که آقا مثلا کیفیتمون شاید خوب نشه، نمیدونم تو ماشین ضبط کنی، باشه کیفیت کم میشه دیگه، واقعا همون زمان بود دیگه. اتفاقا شاید برای آینده این آمبیانس خیلی جذاب تره که آقا صداتون تو این اپیزود بی کیفیت تره، به دلیل اینکه استودیویی نیست، به دلیل اینکه تو خونه خودم ادیت کردم، نمیدونم تو ماشین ضبط کردم. یعنی اتفاقا من میخوام بگم که این شرایط جنگیه کار میکرد دیگه. من خیلی مشتاق این بودم که ضبط کنیم.
میفهم. من بابت اینکه این اشتیاق رو نتونستم همراهی کنم باهاش عذرخواهی میکنم، ولی خب در این حال جلوی شما رو نگرفتم دیگه. شما زمانی که گفتیم پناهگاهو میخوام برم، آره، من گفتم آره، پناهگاه خودتونه و
آره خیلی جمله آره. با منو پناهگاه خودتونه
و به همین. من یک دو تا جواب دارم. اگه یه موزیک بشنویم، کماکان از معین بشنویم،
بشنویم
برای گرفتن مجوز.
اگه شب شده مهتاب توی راه، نشون ما دو تا فانوس راه، بذار بخند چشمات به نگاه، کتاب عاشقی توی نگاه، عزیز من چشم انتظارم ندار، بیا با زندگی رو با خود.
در این مورد من چند تا موزه دارم که توضیح بدم، امیدوارم باعث درد موزه‌ای نشه. اعتقادم این بود که اگر کاری باید می‌کردیم باید در کلاس کار خودمون می‌بود. درباره موضوع محتوا چند تا نظر دارم. یکی این که طی سالهایی که تو شبکه‌های اجتماعی کار کردم این تجربه رو به دست آوردم که هر زمانی من هیجانات خودم رو خیلی مستقیم بروز دادم شاید مخاطب گرفته باشم بابتش، اما بعداً مقدار زیادی هم آسیب می‌بینم بابتش که من فکر می‌کنم مثلا شما یه مقدار اینطور شدین. حالا ممکنه الان بگین نه، ولی من به لحاظ برندینگ اینجا برندینگ میبینم، احساس میکنم برند شما حداقل بخشی از مخاطبش رو ناامید کرد.
ولی باید دید که دلمون میخواد این هزینه رو برای اون برنده بدیم یا نه.
درباره این موضوع هم دلم میخواست که من سکوت کرده باشم، چون فکر میکنم که آدما نمیشنون اون لحظه به شکل عمومی معدل. حرف‌های اصلی به نظر من باید قبل از این ماجراها زده بشه، شنیده بشه، گفتگو بشه. این جور موقعیت‌ها به نظر من لحظه پس دادن درسایی که ما یاد گرفتیم. یعنی اگه تعامل سیاسی، اگر کنشگری، اگر هر چیزی رو یاد گرفتیم قبلا، الان وقتشه که اینا رو پس بدیم. وسط فاجعه به نظر من لحظه درس یاد گرفتن نیست.
آب پای تو میام هر جا بری، گوش به حرف تو میدم، هرچی بگی من گذشتم، همه برای تو جونم و برات میدم، به سادگی تو بدون کشیشه عمر منی، خدا اون روزو نیاره بشکنی، تو بدون کشیشه عمر منی، خدا اون روزو نیاره.
اون روز تو ماشین ما رو هرس دادی، من و مهران
رو. اون روز خیلی خودم رو کنترل کردم که ادامه ندم گفتگو رو با شما.
بذاریم بگم دوستان، ما داشتیم از میدون ها رد می شدیم، دیدیم که اون خانومی که لحظه که صدا و سیما رو زدن،
شبکه خبر رو زدن، مجری شبکه خبر،
اون خانومی که مثلا دستش رو اینجوری کرد و گفتش که مثلا این صدای حق و حقیقت، واقعا هم تا لحظه آخرم تو وایساد، نمیشه گفتش که جیغ نزد مثلا،
بله. فرار نکرد.
بعضی وقتا پیش میاد مجری چیزی میخوره تو سرشون، خنده دار میشه، ولی این واقعا وایساد. پژمان گفت خیلی به لحاظ تکنیکی این خیلی خوب رفت. که من و مهران خیلی هرسمون گفتیم پژمان تو اینو نگو دیگه. پژمان گفت نه خیلی خوب بوده، برام بوده، میخوای بگی از نظر تکنیکی بد بوده؟ گفتم نه تکنیکی بد نبود، ولی تو میگی هرس دراره.
دقیقاً چرا؟
به خاطر اینکه اون گروه اجتماعی ما الان اینو باید بپذیریم پژمان که ما شکاف ها بین تو جامعهمون زیاده.
بذار یه لحظه
یعنی میخوام زمینه اجتماعی حسمو بگم.
نه بذار یه چیز رو با هم صحبت کنیم. آیا قبول داری که ما دو نفر آدمی هستیم که همدیگر رو میشناسیم، زمینه های همدیگر رو میشناسیم، میدونیم خواستگاه فکریمون کجاست، نمیدونم میزان وابستگیمون به نظام، دور بودنمون از نظام و همه اینا رو احتمالاً میدونیم. همین دیگه میگم اینو میدونیم از همدیگه. درست. خب حدس میزنم که قابلیت گفتگو با هم رو هم بلدیم. به نظر اینطوری میاد
که
حداقل تا حالا خرخره همون نجویدیم. بنابراین خیلی جمله واضح و اتفاقا بدون لکنته که گفته میشه تکنیکالی کارش چقدر عالی بود. چرا این هرس درآورده؟
هرس درآور از سمت شماست. یعنی
چرا؟ اتفاقا دقیقاً چون از سمت منه. چرا؟
چند تا چیز میگم. یکی اینکه به خاطر اینکه من صدا و سیما رو جای ملی نمیدونم.
نگاه کن.
خب زمینه هستمو بگم دیگه.
خب این زمینه دقیقاً خب. اون پیش زمینه ها رو برای همین گفتم.
خب میدونم.
میگم تو
من حسمو دارم، میگم من احساسم اینه. خب بذارین بگم دیگه حسمو دیگه. چرا از چه جایی میاد؟ یک، تلویزیون رو جای برای خودم نمیدونم، کاملا جهتدار میدونم، جایی برای بیان حق و حقیقت نمیدونم، همه اینا. حتی اون خانم رو ضمن احترام به کارش و آرزوی سلامتی برای خودش همیشه، خوشحالم که آسیبی ندیده در این حادثه.
دقیقا.
ولی آدمی در گروه اجتماعی خودم نه تنها نمیبینم، بلکه علیه خودم میبینم.
چه ربطی داره؟
خب
وقتی
که شما رو
داره؟
که در کمپین خودم میدونم منو، یعنی احساس میکنم ما مالی یه اردوگاه فکری آره. هستیم. حالا شما زل غربیشین، من زل شرقیش، ولی به هر حال در یک کم در یک بله، اردوگاه بله، فکری بله. هستیم. از اون تمجید
میکنم من دربونم تو تایوجه، ولی تو آشویتسی
خوب و خیلی خوب. اون وقتی از اون تعریف میکنی اینجوری هم پشمون میدونم آره کارش در نوع خودش خوب بود، ولی بیا ما ازش جلو هم تعریف نکنیم.
چرا؟
چرا از اون تعریف بکنی؟
از کی تعریف کنم؟
از هر کس دیگه که کارش خوب بوده.
این چیزی که داری میگی، این چیزی که داری میگی، این چیزی که داری میگی دقیقاً مثل اینه که بگی من چون با این آدم بدم، هر کی خاک بر سرت با این رانندگیش.
من نمیگم خاک بر سرش، من نمیگم، من چیزی دربارش نمیگم.
خب اینو که اصلا من اصلا اینو نمیفهمم. به این من تعریف تنجیم مطلق.
نه چه انفعالی، من درباره چیزایی که دوست دارم
نظر بدم. صدایی بچه‌ها بچه‌ها،
یه لحظه یه لحظه تو ساکت باش، تو برو سر به جارت.
رفتی شیرنیا رو خورده الان برگشته میگه تنش صدایی،
رفته بالا میگه تنش صدایی
قطر الان. یا خب منو بزن، از من بزن، هرچی میخوای از خاک من بزن.
بذار اینجوری برات بگم، یه روزی منو دعوت کرده بودن صدا و سیما، اون زمانی که باهاشون کار میکردم و برنامه داشتم، خیلی سال پیش. گوش بده، یک برنامه‌ای رو میخواستن، یه برنامه صبحگاهی برای شبکه برون مرزی میخواستن، یه جلسه گذاشته بودند که یه گلمه آدم‌هایی که مثلا برنامه‌های صبحگاهی کار کرده بودند و اینا رو دعوت کرده بودند که اصلا برن اونجا کار بکنند و برنامه بریزند و اینا. اینا هر کدوم نظریات خودشونو داشتن و اینا. اون موقع چیز تازه شروع شده بود، این شبکه من و تو.
بله.
شبکه من و تو مثلا یک سالی بود که راه افتاده بود و اینها. نوبت به من رسید که صحبت کنم و نظرمو بدم اینا. گفتم آقایون فارغ از اینی که توش چی میخواهید بدید، چی میخواهید صحبت کنید، هر چی میخواهید بگید، اصلا برای من مهم نیستش، من و تو رو نگاه بکنید، اون رو بسازید. چرا؟ چون اون داره مخاطب جمع میکنه، زیباست، خوشرنگ و لعاب، کیفیت نورپردازی درسته، استودیوش درسته، نمیدونم قیافه مجریا ترتمیز درسته، شما میخوای هر چی بگید برید من و تو رو بسازید، ظاهر من و تو، فرم من و تو رو انتخاب بکنید، حالا توش محتوا رو هر کاری میخوای بکنید. همین جمله احتمالاً از طرف اونا هم مثل شما بودن، براشون هرس درآور شد، نتیجهش اینه که خب من دیگه بعد از اون دستم به اون جمع دعوت نشدم و اونها کارشون رو انجام دادن، نمیدونم چند سالی هم برنامه رو بردن، حالا بیا گرفت یا نگرفت نمیدونم. حالا الان سوال من اینه، فکر کنید اون خانوم از نظر فن اجرا، وقتی میگم تکنیکالی یعنی این دیگه، از نظر فن اجرا به نظر من بی‌نقص رفت جلو، یعنی تو شرایط بحران کارشو انجام داد، جمله‌شو گفت، تا جایی که جونش دیگه در خطر بود رها کرد رفت.
می‌خواستم اون موقع درباره اون مثالی که زدین اینو بگم که چرا حتی این مثال برای اونا اشتباه بوده. به نظر من چون تلویزیون ایران نهادی ایدئولوژیکه، رسانه وقتی که میتونه پویا باشه که ایدئولوژیک نباشه، اون موقع میتونه به فرم پایبندی بیشتری داشته باشه. وقتی که پایبندی به ایدئولوژیه، ایدئولوژی روی فرم اثر میذاره.
الان خب الان دقیقاً بعد... اینی که میگی که از تو شنیدنش خب ایراد داره یا چیزا، این ایدئولوژیکه.
دقیقاً مثل اونه که ما تو آشویتس
این ایدئولوژیکه.
الان میگم توضیحمو چرا هرس داره. ما تو آشویتسیم، مثال شما بود دیگه، در حالی که مثلا داریم شکنجه میشیم، فلان میشیم، دوستامونو کشتن، من برگردم بگم ولی این مثلا سرباز اس اس، این مثلا سرگرد مثلا هانس خیلی خوش تیپه،
آیشمنه، تا خیلی منظم داره کارو رو انجام میده، خیلی منظم داره میکشتمون،
این درسته، آره حتما خوش تیپه، اما شنیدنش از من احتمالا هرس داره. حالا اگه هرس شما در نمیاد، هرس من در میاد. خب
این اینو نمیخوام بگم.
چرا؟ خب بگین.
نه، به دلیل اینی که موزگیری میشه در برابرت. خب ولی بذار از سمت خودم بگم، یعنی بخش مربوط به خودم رو بگم، حمله اسرائیل به ایران تکنیکالی بی‌نظیر بوده.
درسته، من این نظر رو داشتم، من خیلی اتفاقا
آیا این حرف از من شنیدنش هرس درآوره؟ یا به عبارت درست‌تر، تو که این ایده رو داری، چرا برای تو هرس درآور، برای من نباید هرس درآور باشه؟
خب من
چون تو هم معتقدی آره این تکنیکالی خوب بوده،
تکنیکالی خوب بوده، آره خب. آره ولی اینو البته به شما گفتم با هم در یه گفتگویی، آره، که آره. آره در یه گفتگوی چیزی گفتیم دیگه، یعنی شما با من هم نظر بودین که
هستم.
خب ولی اینو در یه لحظه که مثلا آدم آسیب دیده باشن، اگر یه جایی بگم که مثلا جلو امیر بگم که امیر مثلا یکی از نزدیکانش تو این حمله کشته شده باشه،
بله،
خب
بله.
به هر کنم بگم ولی به لحاظ تکنیکی خیلی خوب بود، امیر احتمالا بله. میتونه بگه آقا
آره
درسته، آره، ولی اینجا شنیدنش ماندنی، از تو خیلی هرس داره،
حتما اون موقع اشتباه گفتنی. دشمن فشنگاشون قطار قطار حلقه به دورت بزنن، صد تا باسی صد تا سوار، خودم میام میبرمت، با یک نگاه میدوزمت، خودم میام میبرمت.
من یه روتینی رو برای خودم داشتم. اولا اخبار رو جدی دنبال نمی‌کردم، یعنی مثلا اینجوری بودم که این خبر رو من الان بشنوم با 5 ساعت دیگه یا 10 ساعت دیگه بشنوم عملاً فرقی برای من نمی‌کنه، جز اون موردایی که مثلا میگفتم فلان جا رو تخلیه کنین که معمولاً یه کسی بود که اینو با آدم خبر بده. یا همیشه یه دوستای پیدا می‌شدن که مثلا میگفتن امشب تهران نمون، من اینجوری حالا امشب با فردا شب یا دیشب چه فرقی می‌کنه؟ اگه اسممو بردن یه جایی اسرائیل مثلا آقایی که فارسی آه گفته بودن منطقه
روز آخر گفتم منطقه 6 و مهران بعد مهران رفته بود یه جای دیگه و زده بودن.
آره مهران، دنبال مهران بودن. ولی اینجوری بودم که فرق زیادی برام نمیکنه و راستش ته دلم اولا این حرفم احساسیه، دلم خواست اگر جایی هست که قراره بمیرم اونجا خونم باشه، ترجیح میدم تو خونم بمیرم. به لحاظ البته آماری هم این درسته، ما در شهری مثل تهران به نظر من خیلی شرایطمون در کل بهتر میتونست باشه تا جایی که شهرمون نباشه. حالا
امیر جان توجه بفرمایید. امیر
من که در شهرم بودم.
شمالیش رشتیشو بگو حداقل.
رشتی نه دیگه لهجه رفت. آتش بس
لهجه پری.
شهر من بوده چی میشه مثلا؟
می شهره.
وای یکی اتفاقا برامون نوشته بود، برام نوشته، نمیدونم به تو هم پیغام داد یا نه. نوشته بود که آقا پرام ریخ. گفتم چرا؟ گفت شما اپیزود قبلی راجع به اسرائیل حرف زدید.
خب ما همیشه در مورد اسرائیل حرف بزنیم نمیزنی؟
حالا چیز دیگه، این اصلا نوع نگاه ذهنی ما اینه. خطای
شناختیه که
یه مدل شناختی تاییدیه، شواهدو
جمع میکنه.
ولی برای ما مزه بوده.
ولی به هر حال مراقب ما باشین دیگه. نمیخوام درباره قدرت ماورایی ها گیر باگیر،
اینا همه حرفه، ولی به هر حال مراقب باشید.
یه چیزایی هست، ولی یه چیزایی هست. یکی از موقعیت‌های بامزه بود که یه لحظه بود داشتم خیلی افراطی شروع کردم خونه رو تمیز کردن، بخار می‌زدم، اتاقمو جمع کردم و اینا. یه لحظه‌ای دستم توی یه کاری بود، همون روزی که فوردو رو امریکا زد.
بله بله.
منم بیشتر موزیکام روی مثلا اسپاتیفای و اینا یه تعدادی توی یه کانال خودم، کانال موزیک خودم، موزیک دانلود شده داشتم، اینا رو پخش میکردم. رفت توی یه جایی که موزیک دانلود میکردم یه آهنگ شاد، یعنی الان یادم نیست چی بود آهنگ، فکر کنم موئین بود مثلا. اتفاقا میخوام اینمو بدونی که من پنجره رو باز گذاشته بودم و اینا که هوا رد داد. گفتم حالا ملت فکر میکنن چی شاده تو این
چی شدی؟
ولی نمیتونستم برم آهنگو عوض کنم. خلاصه من این روشم بود. شما چیکار کردین تو این دوران؟
من اینو هم نزدیکانم به من گفتند، همینی که تو خودم خوب میشناسم. من خیلی خیلی با دنیا واقع گرایانه برخورد میکنم، یعنی واقعیت اینه که خب منم مثل تو آدم یه برنامه‌هایی میچینه، حالا چه برنامه‌های مشترکی که با هم داریم، چه برنامه‌های شخصی که داریم برای فرآیندهای کاریمون. ما سفر مثلا روسیه رو داشتیم که تا الان که داریم صحبت می‌کنیم هنوز رو هواست و احتمالاً کنسل میشه. قاعدتا به ورودی مالی اون برنامه حتما فکر کرده بودم، تو میدونی محل خرجش کجا هستش. بله بله. و براش برنامه داشتم. خلاصه اینی که یوهوی منم همینطور دیگه، مثلا همه ایرانی ها یوهوی یه گالمه برنامه هامون ریخ رو هوا و اصلا دیگه نمیشه بهش فکر. آره اصلا برنامه چگونه هستش. ولی من به دلیل اینی که کلن میگم مدل ذهنیم سال هاست که خیلی آگاهانه بردمش به سمت اینی که بپذیرم که آقا شرایط الان اینه و بلافاصله سعی میکنم که یه برنامه جایگزینی رو، اگرم تازه قبلا فکر نکرده باشم، حالا اگه فکر کردم که دیگه جای خود، همون موقع بشینم یه برنامه تازه‌ای رو براش طراحی بکنم یا فکر بکنم بهش. خیلی روزمرگی کردم، خیلی زیاد روزمرگی، چون به خصوص ته این داستانم معلوم نبودش که 12 کما اینی که همون روزی که این آتش بس اعلام شد تا کمی قبلش تهران در حال شخ خوردن بود.
بله.
اونورم که ایرانی ها هم هی داشتن موشک پرت میکردن. بنابراین میخوام بگم که در یه لحظه
خیلی صداهای عجیبی، ساعت 3:30 صبح. آره
اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. ما چون کنار خونمون رفت رو هوا، من فقط مریم رو نگه داشته بودم به خاطر اینکه جرم من زیاده، جرم مریم کمه، من به عنوان حامی داشتم نگرش می‌داشتم که پرت نشه، یعنی چون واقعا ضربه های عجیب غریبی، یعنی موج انفجارهای عجیب و غریبی داشت.
ارشمیدس زمانت رو بشت.
آره ولی حالا من خیلی روزمرگی کردم، یعنی خیلی برنامه بلند مدتی نداشتم. یه کتاب به نظر خودم خیلی جذابی راجب تاریکی، کتاب رو بهت نشون دادم.
بله بله بله.
تاریخ اجتماعی تاریکی، و چقدر این کتاب جذاب بود. البته موضوعش هم خیلی به این روزا میخورده، یعنی موضوع کانسپت کلیش، هرچند که دیدم که چقدر تمرکزم اومده پایین، بهره‌وری بسیار پایین. کتاب خوندم، فیلم دیدم. ما هم مشکلمون اینه که هیچ فیلم آفلاینی نداریم، همه آنلاین. اون دو سه روزی که چیزا اینترنت ها ملی شده بود، خب هیچ کدوم از اون
سایت ها و اینا در دسترس بود دیگه.
حالا نکتهش چیه؟ ما مثلا شاید مثلا یک ماه قبلتر من به نظر اومد که ما که از اینا استفاده نمی کنیم، همه اپاش از رو تلویزیون پاک کردم و پاک کرده بودم دیگه. مریم هم چون باهاش کاری نداشت نگه. و اون روز مریم داشت که اینترنت ها ملی شده بود، هی نگاه کن اپای ایرانی چی شد؟ نمیدونم من. تو پاک کردی؟ گفتم من چی کار با تلویزیون دارم؟ تو همش داری تلویزیون نگاه. و بعد آخرش گفتم آره آقا جان پاک کردم دیگه اینا. ببین با چه وضع فجیعی ما تونستیم بالاخره یه دو تا دونه از اینا رو بریزیم بالا، که خب البته دیگه بعدش اینترنت یه ذره سر شلنگ و یه ذره بازش کردن، اینترنت اومد دوباره برگشتیم و اونا رو اصلا استفاده نکردیم. ولی به هر حال میخوام بگم که من خیلی روزمرگی کردم، روزمرگی که یه روتینای کوچیکی، یه خورده ورزش کردم، دوچرخه رو باز زدم، تو شهرک شروع کردم دوباره دوچرخه سواری کردن و اینها، ولی روتین من خیلی فرقی با زندگی قبلترم نداشت، جز اینه که هدفای بلند مدتم رو همه رو پستپوند کرده بودم، گذاشته بودم اون گوشه، بیخیال شده بودم فعلا. الهی من فدای اون چه شد، میخوام اینو بدونی که میمیرم برات.
ما یه پکیج تولید محتوا داریم که اینفلوئنسرها همیشه تو وضعیت بحران دارن. اولین اتفاقی که میفته زمانی که یه بحران اتفاق میفته، خب تو ایران هم زیاد اتفاق میفته هر چند ماه یه بار، جریان تولید محتوا برای اینفلوئنسرها قطع میشن. نمیدونم دیگه، واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم. چند تا مسیر هست که اینفلوئنسرها این مسیرها رو استفاده میکنن برای اینکه راه تولید محتوا رو باز کنن. مثلا اول خب یه چند روز سکوته، یعنی خب هیچ نمیتونم بزنم. بعد مثلا یه استوری میذارم میگن بچه‌ها خوبین؟ یا مثلا یکی دو نفر مثلا روز اول استوری گذاشتن این صدای چی بود، مثلا اینجوری که
صدای چی بود،
گم کن بود،
این ورود به داستان،
ورود به داستان، یک آدم شروع کردن ریپلای زدن،
مثلا ماشینان که از تو خاکی میخوان یواش یواش بیان،
یا مثلا الان چی شده، یا جنگ شده، مثلا سوالای خیلی بدیهی. هدف گذاشتن اون استوری است برای اینکه پیج اکتیو بمونه دیگه، چون
استوری بگیره، اینگیجمنت بگیره.
من اینا رو ندیدم، مگر من روشن جواب داشت.
بعد یکم با این چیز میکنم، بعد کم کم استوریای تهران عزیز زمو مثلا بعد بر اساس
شهر من
اردوگاه فکری نوع موزیکایی که انتخاب میشه متفاوته. مثلا اونایی که اصلاح طلبن شجریان میذارن، خب مثلا اونایی که مثلا ارزشیان اونا مدعی میذارن، یا سالار عقیلی تاش بود، همم ایران، همم ایران. اونایی که خارج از کشورن مثلا گوگوش و اینا میذارن.
خب
این تا زمانی که در حینش هست و اینها، تا زمانی که حالا جنگ تموم میشه، اینجا باید بالاخره سریع چیز شن دیگه، چون دو هفته پیجه خوابیده بتونن
سریع وارد بشن.
آره پیجه خوابیده سریع باید چیز شن، دوباره میرن تو فاز حال خوب و اینا. خب خدا رو شکر، یا بعضیشون که اصلا چیز میشن، انگاری اصلا کلا نبودن، یهو مثلا از غار میان بیرون، بچا اصلا چی شد، اصلا چه اتفاقی افتاد. بعد کم کم شروع میکنم به چیز دیگه،
کوئسچن باکس بچا یکم حرف بزنید،
یکم حرف بزنید
بچا،
یکم
حرف بزنید،
آره حال خودتون میگم، من مطمئنم هیچ کدوم جواب رو نگاه نمیکنن. مطمئن
نه نه، میدونین چه اتفاقی میفته؟ اون یا انتخاب میکنه که بتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه
حرف بتونه یه چیزی رو
پروموت کنه، منم خیلی حالا، ولی خب چیکار کنیم، باید برگشت به زندگی. در کل واقعا راهی جز برگشت به زندگی که وجود نداره، اما بدیش اینه که خیلی بعضی از این ایده ها نخنمان
و قابل پیش بینی شده. واقعیتش وقتی که زمان طولانی تو سوشال مدیا باشی، نمیگم بده ها، من از این بابت میگم که رفتاره دیگه خیلی قابل پیش بینی شده
و اصیل نیست. مثلا یکی از چیزایی که امیر خیلی تو مخ منه این پستاییه که بچه ها اگه کسب و کاری دارین بیاین زیر این پست خودتون معرفی کنین،
اصلا هیچ زیر اون پست نگاه نمیکنه،
اصلا کسی اصلا اون کار چیه، این اصلا یه کار چرته واقعا. فرقی نمیکنه بازیگر سینما میکنه فقط برای اینگیجمنت خودش میکنه، اینفلوئنسر هم میکنه برای اینگیجمنت خودش، مثلا معنی این کار چیه؟ مثلا اینه که بگیم شما میتونید بیاین دم خونه من تراکت پخش کنین. کی چی؟ اولا که مگه تو در حالت عادی میای هر کسی بیزنس شما معرفی کنه میری دونه دونه پاک میکنی اینا رو؟ بعد حالا اگر پاک نمیکنی،
یعنی تو اگر نمیگفتی من میتونستم بیام کامنت بذارم،
این کارو بکنم، یعنی یه چیزی میگن روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنی.
کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه، کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده میام دستاتو میگیرم، یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم در غم بریم.
و من یه چیز جالبی که به هر حال این روزا داشتیم و برای من به عنوان یه ساکن شهر تهران، به عنوان یه شهروند تهرانی برای من جذاب بودش، این چند روز آخر در حقیقت این جنگ که دو روزش هم دیگه بعد از
آتش بس
چند تا برنامه موسیقی شهری بود که توی فضای باز شهری اجرا میشد. آره یکیشو با هم دیگه یه دقایقیشو بودیم و به نظرم هم جالب بوده، چقدر حالا هوای اونجا خوب بود. روز اولی که من رفتم به همراه مریم هم رفتیم میدون هفته تیر، یه گروه نوازندگی و خوانندگی آذری بودن. جالب بود به هر حال، اونا اون تیم هنرمندان کارشون رو خیلی خوب اجرا کردن. من از فرایند اجرای اصلا راضی نبودم، به عنوان کسی که مخاطب میخوام باشم، یعنی در این حد راضی نبودم که همین که وارد اون میدون هفته تیر شدیم که اینا داشتن اجرا میکردن، واقعا آمادگی اینو داشتم که به مریم بگم که مریم بیا برگردیم. دلیلش هم حالا خیلی کلی بخوام بگم، خیلی رنگ و بوی ایدئولوژیک بالا سرش خیلی زیاد بودش، خیلی زیاد.
اونجوری که به من گفتین من استنباط کردم که خیلی حکومتی بوده.
خیلی خیلی حکومتی بودش،
در یعنی مثلا ملی نبوده.
نبود، اصلا نبودش به نظر من اونجا. فرداشو که با هم دیگه دیدیم بد نبودش، به هر حال به هر حال یه فضایی رو داشت و اینا، ولی فرداترش که در واقع دیروز این روزی هستش که داریم ضبط میکنیم، زیر برج آزادی، یعنی دقیقا زیر این بنای برج آزادی یا شهیاد، حالا الان به من نگن که اسم واقعی شهیاد فلان،
همون جایی که میدونیم،
آره میدان آزادی، ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرد و به نظر من چقدر کار با ارزشی بود. جمعیت خیلی میشه گفت نسبتا زیادی اومده بودن، اجرای بسیار زیبا و قابل اعتنایی بودش. و یه بخشش هم این بودش که حالا اصلا جدای از شرایط و حال و هوا و اینها، اینی که چقدر خوبه که به خصوص مدل ارکستری ها، یعنی اینی که ارکسترال بیاد توی شهر اجرا بشه، چقدر در تغییر ذائقه شنوایی و شنیداری مردم چقدر مهمه. جمعیت زیادی از اون افرادی که اونجا بودن و من حالا یه داشتم صداها رو میشنیدم چون میچرخیدم عکس میگرفتم فیلم میگرفتم و اینها، جمعیت زیادی اصلا انگار که نه، قطعا اولین بار بودش که داشتن یه گروه بزرگ ارکستر رو میدیدن، این سازها رو میدیدن، ویولونسل رو میدیدن، نمیدونم ویولا رو میدیدن، نمیدونم انواع یا مثلا اون سازهای کوبه ای، اون تبلایی که اون آخر بود برای بچه‌ها خیلی جذاب بودش و این به نظر من خیلی کار با ارزش بود. ای کاش که تو شرایط دیگر هم چون این برنامه‌ای بتونه توی شهر اجرا بشه.
من یه چیزی یادم اومد، به نظرم چون می‌خوایم ثبت در تاریخ بکنیم، من واکنش‌های گروه‌های سیاسی رو بگم توی خب اول داخلی ها بگم، توی جبهه طرفداران حاکمیت که ما واقعا اینجا چون نماینده مجلس گفت که ما 3-4 روز فاصله داشتیم با اینکه اسرائیل رو شکست بدیم و تموم شه، و بعضی هاشون هم که اصلا باز تشبیه کردن به جنگ صفین و ما رفتیم پشت خیمه، اینا که ما تو دنیای اونا که ما داشتیم پیروز میشدیم و اینجوری بودن که حالا صبر کنین تموم بشه میایم بالا سرتون و الان نمیدونم هر کی میخواد مخالفت بکنه و ما با گونی میایم، از هم شروع کردن بعد آخره به تهدید با گونی
و بعضا آقای عراقچی رو خیلی چیز میکنن که آره. تو نذاشتی و آره. مثلا انگار که این خود به خود بلیط گرفته میره این آدمای دیگه رو میبینه.
اصلاح طلبها هم دو بخش شدن، یه بخششون که رفتن تو فاز ملی‌گرایی ایرانم و نمیدونم فلان و اینا، یه بخش هم بدتر از اصولگراها شد، یعنی مثلا بعضیشون اینجوری بودن که آره اسماتون رو نوشیم. واقعا من این توییتون از یه فعال اصلاح طلب خیلی معروف دیدم که آیدی های توییتراتون رو نوشیم بعد از این داستان ما هم میایم بالا سرتون. آره این یه بازیه دیگه، همیشه زمانی که اینا خودشون میان تو قدرت مثلا رفتارشون خیلی
تندروتر از اون بر میشه.
خارج از کشور یا هم باز حالا چند دسته بودن، یه گروهشون همونایی بودن که نگران بودن، یه گروهشون میگفتن که باز حرکت کنید برید مثلا یه جا رو بگیر مثلا آره. یکی میگفت حرکت کنید سمت سعادت آباد، میگفتم سعادت آباد اصلا خبری نیست که دو تا مرکز خرید داره،
کافه خوب مارکیز بریم،
کافه خوب
کجا رو بریم بگیریم سعادت آباد. یکی میگفت خیلی جدی واقعا بود، من نمیدونم حالا صدا و سیما رو شون زد قبل اینکه میگفتم به صدا و سیما
خونه ایکسش اونجا بوده، میخواستم اینجا رو
شلوغ کنه.
حالا یه چیز عجیب ترم، خب من تهران بودم، تو تهران بودی و اینها، من دوستانی میشناسم که اینا هم مثلا تو تهران بودن و مونده بودن، حالا سختی خودشو داشته همه ماها داشتیم، و این الان سهم خواهی تو ذهنش داره و اینجوری بودش که، یعنی این جمله هایی بود که داشت میگفت، یعنی یکی از دوستای من بود که واسهش گفتم ببین حواست هست داری چی میگی اینا، که حالا جمعش کرد خودش. مثلا اینجوری بودش که آره اینایی که از تهران رفتن بیرون الان چی میگن اینا هستن، نمیدونم فلان. گفتم عزیزم اونم مثلا سرخوشانه بلند نشده بره، اونم داره سختیشو میکشه، اونم از کار و کسبش
داره،
اونم جونشو رفته. بعد حالا تو یا نتونستی بری یا نخواستی بری، ربطی نداره و هممون هم تو ایرانی. بله. یعنی اونی که مثلا چه می‌دونم از اینجا بلند شده رفته شیراز، خب شیراز هم همچین جای امنی نبوده که رشت هم زدن دیگه،
ولی یه جا رو نزدن. دیدی فجمان کجا نزدن؟ سمنان که حالا نمیدونم، ولی میرآباد هم نزدن.
میرآباد به خاطر اینکه میرآباد به خاطر اینکه یه سرمایه‌گذاری کردن گنبد آهنین رو ما هم داشتیم توی میرآباد. از دل
واقعیتش حالا تو بحثی که شما داشتیم من پیش علیرضا بودم، منم بیشتر تو اردوگاه ماندنی بودم. ضمن
من اردوگاهی ندارم همین جان،
اردوگاه لشکر شکست خورده هست
دیگه، ما تو آشویتسی.
آره دیروز راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم که مثلا منم اینا هم داشتم ماندنی میگفتم که این واقعیتش از 98 تا 401 تقریبا مثلا 4-5 سال میشه. حس خود من اینجوری بود، ماندنی هم همین حسو داشت، که ما به شکل سیستماتیک خیلی تغییر شدیم. یعنی اتفاقات وحشتناکی که هی پشت سر هم داشت میافتاد، انگاری روحمون انگاری کشید بیرون. یعنی انگاری مثلا بی‌حسمون کرد نسبت به خیلی چیزا، به خصوص 401 که دیگه واقعا اوجش بود. بعد از اون خیلی اینجوری شدیم که انگاری که مثلا خب فقط سرمون پایین باشه، حواسمون باشه، فقط زنده بمونیم. یه حالت این شکلی شدیم انگاری،
و یه حس بیگانگی. انگار که غریبه ای، انگار که اینجا مال تو هم نیست اونقدر. بهت میگن بعضی وقتا آقا خونمون خانه اجدادی، ولی لحظه که تو بخوای بگی خب میشه مثلا این صندلی رو بذاریم اینجا حالا که خونمونه، چی میگی تو؟ کی گفت اینجا خونه توه؟ مثلا انگار تو فقط میتونی اینجا باشی بگردی.
این مثلا هستش، این مجموعی از اون تروماهای جمعی که بابت اتفاقات مختلف همجوری جمع شد توی بزنگاهی مثلا مثل یه نبرد نظامی خودشون این شکلی نشون میده. که مثلا آدمهایی مثلا با گروه فکری مثل من، مثل ماندنی، این شکلی میشیم که اصلا اولا یه کلمه حرف نزن، سعی کن فقط رو خودت باشی، مثلا رو خودت تمرکز بکنی، سعی کن زنده بمونی. و به خاطر همین مثلا خیلی وقتا نسبت به اون واقعه دیگه اصلا میلی به واکنش عمومی، واکنش اجتماعی نداری. و این تفاوتی بود که مثلا از 401 تا 404، چون دیدم اینو پرسیدی از ماندنی، تفاوت تو این بود. به خصوص خود ترومای 401 اینقدر واقعا وحشتناک بود اون اتفاقایی که افتاد. الان مثلا اینجوری شدیم که خب واقعا بیفایده است، الان من چی بگم، چی میشه گفت، چی میشه کرد؟ فقط باید سعی کنم که زندگیمو بگذرونم تا اینم بگذره. من که جایی ندارم توی معادله.
میفهمم.
نمیدونم گفتنش درسته نه. من یه پستی رو سیو کردم. این از اون چیزایی که انگاری هی به خودم سیخونک میزنم. انگاری دارم با این ترومای قدیمیم هی دارم ور میرم. یه ویدیویی از پونه و آرش که تو هواپیمای اوکراینی در واقع حالا فوت کردن،
کشته شدن.
یه ویدیویه که خیلی اصلا ویدیو خیلی بی‌ربطیه. ویدیو هم اینجوریه که پونه و آرش دارن برای یکی از دوستاشون یه ویدیوی تبریک تولد میفرستن. همین.
آره.
مثلا 7-8 ثانیه است. باورت نمیشه. من مثلا میتونم بگم ماهی 3-4 بار اینو میبینم و به شکل نانستاپ میبینم. انگاری که مثلا حتی توی بخشی از وجودم مثلا میخوام این تروماها رو زنده نگه دارم. تا روان خودم رو توجیه کنم که ببین اگر الان تو بیعملی، اگر الان نمیتونی مثلا نموده اجتماعی داشته باشی، حرف بزنی، تو اجتماع باشی، دلیلش این بوده. یه ترومایی که یه زخمیه که تازه ما که خیلی دور بودیم، یعنی ما فقط دیدیم. امیدوارم که اوضاع بهتر بشه.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن، حس عشق رو در تو دیدن، مثل رویای تو خوابه. با تو رفتن، با تو موندن، مثل قصه تو رو خوندن، تا همیشه تو رو خواستن، مثل تشنگی آبه.
امیر، اول از همه این که خیلی خیلی ممنون که اینا رو گفتی. یعنی یه جورایی حرف شاید خیلی هست، شاید بخش بزرگی از آدم ها هستش، همه این حرف ها رو زدیم، موافق، مخالف، نمیدونم درست، غلط، هرچی. از اینجا به بعد
یه پستی امیر گذاشته بود امروز خیلی اینفلوئنسر سافت بوی اینستاگرام هست.
من اینجوری بودم که نباید این غم رو فراموش کنیم. نظر من اینه
غم رو نباید فراموش کنیم.
نه اصلا من میتونیم فراموش کنم عملا غم تو نمیتونی.
دروغ چرا؟ این همون ضرب المثل چیزه، روغن ریخته و اینا. مگه تو میتونی
فراموش کنی؟ یه دونه پست گذاشتی که و به هر حال ما به زندگیمون ادامه میدیم. من اینجوری بودم
برگشتی
گفتم به زندگی برگردم با صدای خسرو شکیبایی.
بله خب نه تو چی؟
منم سعی میکنم برگردم زندگیم، یعنی بیش از حد خودمو توی معرض اخبار قرار نمیدم، مخصوصا اونایش که هیچ اثری توش ندارم. بله. یه وقتی هست ما دوچار هیجان دنبال کردن اخبار چی حالا اینو گفت، حالا ترامپ این توییتو زد. اصلا اینا واقعا توی یه پکیج کلی هم معنی پیدا میکنه. روز به روزش مگه شما مثلا نماینده مجلسی تو سنا کار میکنی؟ مثلا اثری نداره. نگه داشتن اهدافم، سعی میکنم اهدافمو فراموش نکنم. چون یادم میاد که چه کشور ما چه کشورهای دیگه بارها جنگ شده، ویرانی شده، بله. ساخته شده یه سری چیزا. سعی میکنم یه سری چیز یاد بگیرم از این ماجرا، ببینم که چی کارا میشه کرد. همون فضاهایی که میشه یه کنشگری کرد و اتفاقا الان پیدا بکنم.
بله.
کاری بکنم که اگر شرایط داره بسته میشه، ببینم چی کار میکنم که مثلا یه راههایی باز بمونه، بتونیم به حاکمیت بگیم که آقا این بستن اینستاگرام و نمیدونم فیلتر کردن و اینا رو ولش کن دیگه. حالا الان چسبیدن به اینکه نمیدونم حالا تلگرام رو باز میکنیم،
وای انقدر این
تا واتساپ بفهمه، تا واتساپ بفهمه چی کار کرده، اسمشو نمیگم خودش بدونه.
میخوان ناراحت بشن، میخوان نشن، واقعا سیرکه.
آها من واقعا میگم واقعا میخوای چیز فوشی بگی.
نه واقعا یه سیرکیه برای خودش، یه دلقک بازاریه. آقا حالا دیگه ما اینو میبندیم، اون ولی چون نقش بدی بازی نکرد اونو بازش میکنیم.
چه نقشی بازی کرد؟
بیخیال کارت
واتساپ چه نقشی بازی کرده یا تلگرام چه نقشی بازی کرده؟ اصلا ما تو اون نقشه نیستیم.
بس نقش چی
دوستان؟ سعی میکنم سعی میکنم همینجا الان یه نمونه شه دیگه دارم میگم. امیدوارم امیر اینو ویدیو کنه کنار اون ویدیویی که ما از ما مسخره در میاره.
نه اونا اینا ویو نمیخواد.
من هدف از اینجا به بعدم اینه که کتاب برگرمو جا بدم.
اگر که
کاش واقعا بکنی پیج.
آره هدفای روزمره من.
یکی از چیزایی که میخواستم بگم اینه که همین تو همین ویدیو امیدوارم امیر الله بذارتش که شما دیدین که این اینستاگرام به عنوان یک پلتفرم دوستان حاکمیت میتونه در یه جایی برای شما اتفاقا وحدت بخش باشه. اون لحظه که یاد ما میافتین ایران اسطوره ها آرش
اینجا
شما میتونستین اون کمپینتون یارگیری کنه. پلتفرم دشمن شما نیست.
بله.
اصلا پلتفرم نه دوست کسیه نه دشمن کسیه. اگر شما تهدید میبینینش به خاطر نگاه شماست.
میدونستین یکی از حرفایی که ماندنی زد میتونه واقعا درست باشه؟ تو اون اپیزود منتشر نشده یوتیوب
فقط یه دونه حرفت میتونه درست خوبه. باشه
نه تو اون اپیزود منتشر نشده یوتیوب ماندنی داره میگه که این راجب اسناد به سرقت رفته صحبت کردیم. ماندنی میگه من احساس میکنم شبیه این فیلماست اینا مثلا یه چیزی مثل ضد اطلاعاته. الان واقعا یه تئوری وجود داره که مثل که این حرف درستیه.
نمیخواستم
جیمز باند
ماند جیمز ماند
خب دنی
ماندنی
ایم شد اون ماجره جاسوس 18 ساله اسرائیلی رو نتونستیم بگیم،
خدافزی کنیم
ماجره میگا رو نتونستیم بگیم.
میگا به یه چیزی که حالا اینا
make ایران great again. آقا فقط کلمه رو گفتی بقیهشم بگید فوش شدید دوبار گفتی میگا make ایران great again.
من میخواستم ماجره تخصص خودم رو در ایجاد آتش بس براتون بگم که داشت باعث خونه
ما همچنان میتونیم دعوا کنیم بعدن آتش بس
من براتون سعی میکنم یه جای تعریف کنم که چجوری داشتم با تلاش برای ایجاد آتش بس خونه یکی رو با آتیش بکشم. و دیگه چی؟ یا عالمه چیزایی دیگه
خدافظی کنیم. من پژمان نوروزی هستم. ماندنی نمیخواست این جلسه رو بیاد، این اپیزود رو بیاد.
الان دیگه ول
نمیکنه. به زور آوردمش. ماندنی بس کن.
تو عروسی هم همینطوری.
خدا
من محمد رضا ماندنی هم خدا نگهدار.
من امیر امینی‌ام. امیدوارم خوشحال باشی.
اگه زنده موندم.
آره خدا نگهدار. عمر کمه صفو کن. رنج و غم رها کن. اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن. اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن.
اکتفا.
ترسوی بزدل
تو عروسی هم تو عروسی هم همینطوری بود. ببین یه ویدیو دارم از ماندنی تو عروسی،
خب
پیجمان تو رو خودم شد، یه ویدیو دارم از ماندنی تو عروسی، یه لحظه یه وسط عروسی داره تنها برای خوش میرقصه، بعد برای یه نفر بوس میفرسته، بعد زاویه دوربین طوریه که انگاری برای هیچی داره نمیفرسته، بعد خودش میرن برای شکیبا میفرسته،
حالا تموم شدی
من واسه خوش داره تنها وسط جمعیت واسه خوش اینجوری آسیمانو نگاه میکنه میرقصه.
الو 113 سرپل جاسوسای رشت رو پیدا کردی.
خسته نباشید.